شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده ی گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
به وقتی وقتی که میگرفتم من از ایران زنگ میزنم. 36 سالم هستش و از 3 سال هستی توی رابطه با یه آقای هستم. بعد ایشون 39 ساله کنیم. من کشاورزی خوندم. سلام میشنویم؟
بله میشنویم تون عزیز.
من 3 سال پیش که با ایشون آشنا شدم، ایشون از رابطه قبلی جنگ ازدواج کرده و بچه داره چیزی نگفته بودم. بعد که سه ماه رابطه گذشت ایشون گفتن که من دو تا بچه بزرگترم، الان فکر کنم 16-17-15 سالشون باش. بعد من از ایشون اون موقع که مثلا همین کار داشته شده بودی تو سه ماه ازشون که پرسیدم مثلا ازدواج هایی گفت نه. بعد حالا این سه ماه گذشت و ایشون به من گفت و بعد خب مثلا من نمیخواستم اون روز اول برم بچه‌هاشون ببینم، ولی خب بالاخره ایشون اصرار کرد و من مثلا تو اون چیزا که شنیده بودم خب ممکن سر مثلا با بچه‌هاش در رفته کن هستم ایشون دیدم تو رابطه موندم با همه بدیهایی.
نصب کنید آخه راجب اون رابطه، نصب کنید راجب اون ازدواج چه میدونستی؟ یعنی یا کی ازدواج کردن؟ چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
ایشون وقتی 20 سالشون بود با یه خانمی که 35 سالشون بود ازدواج کردن. تازه از سربازی اومده بودن با اون خانم ازدواج کردن، یعنی امروز مثلا آشنا شدن، دو روز بعدش رفته بودن عقد کرده بودن و فرداش هم اون خانم حامله شده بودن. بچه‌هاشون مثلا به فاصله یک سال از هم هستن.
خب وقت بعد از اینکه دو تا بچه آمدن ایشون تو اون ازدواج تو
چه؟ 8 سال تو اون زندگی موندن.
بسیار خب، بعد از 8 سال چه کردن؟ اومدن بیرون، بچه ها چی شد؟
بچه دو شدن. مادر اون بچه ها اینطور که ایشون گفتن هم یه مقدار مثلا احتیاط داشتن، همین که خب بچه ها رو اولش مثلا قبول کرده بودن. بعد ایشون میره ترکیه و از اینکه جدا میشه بعد دوباره برمیگرده میبینه بچه ها خب شرایط خوبی ندارن، بچه ها رو میاره پیش خودش. بعد اون خانم دیگه حالت ای و ترک و اینها داشته، من بچه ها رو میاره چند سال به خود زندگی میکنم. بعد توی مدت خب روزه خوب و بد با هم داشتن، ولی اون زمانی که ما با هم آشنا شده بودیم تو شرایط خوبی نبودن با بچه ها، یعنی مثلا بینشون یه خستگی هایی بود، یعنی پدر بچه ها خسته شد، بچه هم پدر هم مثلا خب بچه ها جایی نمیرفتن، درسته مثلا با هم خوب هم بودن ولی خب وضعیت سخت هم داشت. خب ایشون بالاخره جوری از مثلا خب خیلی چیزا رو نداشت، یه دلش مثلا یه خانواده میخواست ولی اون چیزا نبود. بعد این شد که مثلا من که با ایشون آشنا شدم یک کلام آخرش بچه از پیش ایشون رفتم پیش مامانشون و الان دیگه به مامانشون زندگی میکنم.
خرج زندگی بچه ها رو کی میده؟
خیلی زندگی بچه ها رو مادرشون میده. مادرشون دردی الان دیگه فکر کنم باید بازنشسته شده باشن و اسمم به ایشون رسیده. ایشون تا اون که من میدونم کمکی نمی کنم. یه بار با شما که صحبت میکنم گفتم من یه وقت کمکی میکنم، اینطوری فکر میکنم.
شما با وجودی که میدونستید یه آدمی دست به همچی کار عجیب و غریبی زده که در 20 سالگی رفته با یه زن 35 ساله ازدواج کردی، بعد دوتا هم بچه آورده، بعدم به شما نگفته، شما ایشون رو عادی و معمولی دیدید که گفتید بگذارید با هم بریم ببینیم چی میشه؟
نه عادی معمولی نمیگیرم، ولی خب منم سرعت خیلی نرمالی نداشتم. یعنی مثلا من خودم اون موقع 32 سالم بود، رابطه نداشتم. یه دوست پسر داشتم قبلش که با اینکه مثلا با اون دوست پسر مثلا یک سال تو رابطه بودم، ولی شاید بگم من 10 ساعتم نقار نمیدیدم و فکر میکردم رابطه دارم، فکر میکردم دوست پسر دارم، فکر میکردم عشق تو زندگیم دارم. در واقع خودم یه حالت قحطی عشق داشتم، هیچکس تو زندگیم نبود، خالی بود. بعد وقتی که بعد رفته بودم مثلا تو سایت اینترنت، مثلا یه سری آدم هم دیده بودم، ولی خب هیچ کدومشون آدم های جالبی نبودن. و همون جلسه اول مثلا دیگه به روز دوم نمی کشید. یعنی مثلا یکی می دیدی مثلا یکی بود خالکوبی داشت و دستش فهم کنی که مثلا به بخش بوی عرق می داد. این کلن آدم هایی که تو اینترنت بودن خیلی آدم های جالبی نبودن. از طرف آدم هایی هم هیچ کس هم سرکار من نه، من سرکارم می رستم، ولی تو محیط کارم هم هیچ آقایی وجود نداشت. خدا هم مثلا از این آدم هایی نبودن که بلد باشم یه آقایی رو بخوانم جذب کنم. این بود که مثلا خیلی دلم هست یه عشق یه همسایی داشتم، ولی خب هیچ من سرکارش پیش نمی اومد. من بلد نبودم، یعنی صبح می رفتم سرکار تا شب مثلا که برمیگشتم یه زندگی خالی داشتم. ولی
یعنی اگر آدم زندگی خالی داره، اولا باید بره ازدواج کنه، دوم باید بره سراغ کسی که اون به صورت یه آدم عادی حتی نصف خودش رو هم نداره. یعنی ببینید عزیز، این نه، این معناش این است. خب آخه شما چرا این چیزایی رو که میدونستید ندارید، کم دارید، حالا تازه گشتی 32 سالتون شده، یعنی 16 سال 18 سال از دوران بلوغتون گذشته، حالا یادش افتادی؟ بعدش هم خب من چون چیزی ندارم باید برم با کسی که هیچی نداره، چون من استدلالتون رو میخوام بفهمم. بعد از توش چی در میاد؟
خب من دلم همسرم میخواست از اول، ولی خب شاید خانواده من مثلا اینطوری نبود که من بتونم. خب من 3 سال تو یه مدرسه مسئول کامپیوتر مدرسه بودم، اونجا مثلا یه همکاری هم من خواستگاری میکنم، من میتونم برش میکنم شاید خانواده ما اینطوری هستیش. خب اون دیگه نمیومد. خب
چه شرایط خانوادگی شما چی بود عزیز؟
خب من پدرم رفته بود از این زندگی، پدرم بودم دایم من دعوا داشتن، شاید سکونت اونم خیلی خوب نبود، با وجود اینکه پدرم پولش رو داشت که مثلا اون منزل رو درست کنه، ولی خونه زندگی اصلا شاید خوبی نداشت. یعنی اگه یه خواستگاری که میخواست بیاد، من مثلا گفتم خب الان با این در و دیواری که مثلا نقاشی نداره، نمیدونم گچگچش ریخته، نمیدونم اینکه سخش نم میگه، خب من نمیتونستم آدم هایی که همکارم بودن و تو مدرسه، خب فرحال نمیتونستم آبای خودم ببرم اونو بیان تو خونه ما. دیگه این شد که اینطوری تو کشید. بعد از طرفی خب پولم نداشتم، باید پول جمع میکردم. خب اگه هم فرحال ازدواج کنم باید پول داشته باشی، خب جهازم داشته باشی، خب همه مسائل بود. مثلا من از زمانی که مثلا 22 سالم بود درسم تموم شد اومدم کار کردم، مثلا 3 سال مثلا منشی بودم، با وجود اینکه خب مهندس کشاورزی بودم، نه بگم خیلی رشته چیزی باشه، ولی 3 سال تو یه مرکز مثلا به پزشکی منشی بودم. بعد از دوران مثلا منشی بودم، صبح 2 سال تو مدرسه کار میکردم، بعد همینطور مثلا ساعت همون مدرسه که بودم بین مثلا همکارا پارتی پیدا کردم، آشنا پیدا کردم. من مثلا تونستم راه پیدا کنم به شهرداری، اونجا مثلا 2 سال اونجا مثلا کار پیمانکاری بود، اونجا تموم شد. ولی خب من با وجود اینکه تو شهرداریم نه دلم نمیخواست مثلا آبرو خودم رو ببرم، چون اونجا خب من نزدش بودم، نه بیسواد بودم، پیسمم مثلا قشن یه درد نیستش، هیچ موردی نداشتم. یعنی اینطوری نبودم که کسی بخواد بگه نه، ولی نمیخواستم هم اونو وارد زندگی بشن که ببینم مثلا آبروم بره. این بود که خیلی طول کشید که من هم بلد نبودم که مثلا یه پسر جذب خودم کنم، دیگه اینقدر طول کشید.
ببین عزیز، البته من کاملا میتونم اون جایی که شما بودید و شرایط رو متوجه بشم، یعنی اصلا در این زمینه اشکال و اعتراضی نیست، ولی برای که خود شما و دیگران که میشنون، ببین عزیز، من اگر آمدم دیدم در یه محیط و خانواده و شرایط و وضعیتی هستم که به هر حال کار ارتباطی من رو همون گونه که مأمور و مرسوم مشکل میکنه، من باید از اون چارچوب بیام بیرون، ولی راه حل نداره. یعنی من تا زمانی که بهم بگم خیلی خوب من یک کسی هستم با این آگاهی ها، با این انتظارات، با این احتیاجات، اما کسی که میخواد بیاد از مسیری که من باید ببرمش میرسه یه جایی که احتمالاً با اومدنش اونجا بحث آبرو نیست، بحث اینه که اون آدم میاد احتمالاً نمیمونه و میره. بنابراین خب در یه چنین شرایطی من اگر توی اون به اصطلاح جعبه و باکس بمونم که مشکلی حل نمیشه عزیز. یعنی تمام نه ببین عزیز باز نرو به اون نه ببین 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 نه من اون بازی دوم تو مثلا بیا ببین یه کمی بیا با هم قدم بزنیم با هم بریم ببینیم به کجا میرسیم، چون مهم عزیز، چون این ماجرای هزاران ای بسا میلیون ها آدمه. من اومدم متوجه میشم یه کسی هستم با یه توانایی هایی، با یه آگاهی هایی، با یه انتظاراتی، با یه احتیاجات، اما این در این چارچوب من باید از اون مجموعه بیام بیرون. مجموعه بیام بیرون یعنی من نمیرم درس کم بخونم، من میرم روزی 16 ساعت درس حسابی میخونم، یه جایی پیدا میکنم، اصلا از اون شهر و کشور میرم که بعد مجبور نشم برای خواستگاری میرم یه شهر دیگه. اونجا گفتم پدر مادر من تهران مثلا، میرم خارج از کشور، برای که عزیز مادام که در اون مجموعه بمونم بعد کارم به همین جا میرسه که رسیده، که بعد مجبورم تن به چیزی بدم که فقط اوضاع بد منو بدتر میکنه. این درست بس که من درس نخوندم درآمد ندارم، چون درآمد ندارم نمیتونم درس بخونم. حالا اینا به صورت مضاعف و به صورتی که رابطه علت و معلولی دوگانه رو پیدا میکنن منو رو زمین میکشونن عزیز. ببین من روی خط رادیو یا تلویزیون یک کوششی که دارم برای یه عده از دوستان مانند شما، الانم شاید یه چیزایی گذشته ولی چون بقیه دارن میشنون، برنامه فقط من و تو نیست عزیز، باید بدونن تو اون چارچوب هیچ راحتی وجود نداره. یعنی شما خیلی راحت میدونم برات اصلا سخت و سنگین، اصلا از اون خانواده باید میرفت، میرفت یکی شهر دیگه، هر کی هم میگفتن میگفتی اونا اونجا من اینجا، که اون خونه نباشه. بعد میگی نمیدونستم، تو باید سجل کتاب ارتباط و مسائل انسانی و روانی و اینا میخوندی که بدونی با خودت و با یه پسر یا یه مرد باید چگونه رفتار کنی که موضوع خانواده تو یا خونه پدری تو که رنگ نداره مهم نباشه، و الا من تو همون مجموعه میمونم عزیز. یعنی تمام ماجرای هوش که تنوع در سازش اینه که وقتی در یه چارچوبی من فقط گیر میافتم با چارچوب به هم بزنم، و الهی چارچوب بخوام نگه دارم من گیرم. و به همین جهتی که بسیاری از مردم چه میکنن، علیه خیلی از چیزا طغیان میکنن، کار غیر عادی است، مثل گذشته که تو فیلم های فارسی بود، حالا سن تو به اونجا نمیده، دوره ما طرف جرأت میکرد میومد شهر، میومد تهران، اونجا به هم میریخ، درب و داغون میشد، ای بس از 10 تا 5 تاشم از بین میرم، ولی اونی که ذره توانایی داشت اونجا میتونست جای خودشو پیدا کنه. الان ما در یه ایالتی مانند کالیفرنیا در امریکا مکزیکیایی میبینیم که یه دی میان، از اینا یه درصدی چون خودشون رو از اون محیط و شرایط بیرون آوردن اینجا امکان جبران و حرکت رو پیدا میکنن در یه جامعه مانند امریکا و میشن مثل یه امریکایی. ولی اگر بخوان تو مکزیک بمونن یا بخوان در اینجا در جامعه مکزیکی خودشون رو ببندن، اینا هرگز تکون نمیتونن بخورن. گفت موضوع تو به من این فرصت رو میده که با آدم ها بگم برخی از وقت هیچ راه حلی در این مجموعه ها نیست، یعنی هیچ کس گریزی از این شرایط تحمیلی نداره و فقط راهش بیرون زدنه. معلومه هزینه داره، معلومه سخته، ولی این تنها امیده و الا ما باش گرفتاریم. این همون چیزی بوده که به دلیل احتیاج آدم ها اختراع کردن. وقتی میگن اختراع در حقیقت یا احتیاج مولد اختراعه، واقعیت داره. حالا مسئله تو هم برای من اینجاست، شما با قاعده ای که نمیدونستم و نمیتونستم نمیتونی زندگی کنی عزیز. وقتی آدم نمیدونه و نمیتونه نباید انتظارم داشته باشه. وقتی من نمیدونم و نمیتونم باید بگم خب من نون خالی میکنم، من دیگه نمیتونم بگم به من نون و پنیر بده، برای اینکه برای داشتن نون و پنیر اون ایستادن در اون جایی که نمیدونم نمیتونم موضوعش منتفیه. حالا علت این که باز تکرار میکنم، من حال شما، شرایط شما، وضعیت شما رو میفهمم. حتی به من بگی خودت اونجا بودی چه میکردی، میگفتم ای بس آینه کار شما رو، برای که از تو باهوشتر نیستم، ولی تا توانایی هوشی و عقلی و واقع بینی به یادمی مثل تو هر وقت که متوجه این ماجرا شدی فرمان خروج رو میده، برای که تو اون چارچوب کاری نمیشه کرد. درست بسید که آدم بخواد خوش بشه هنوز بخواد تو دریا شنا کنه، راهی نیست. آدم باید از اقیانوس و دریا و استخر بیاد بیرون تا بتونه خوش بشه، ولی اونجا که به اون همیشه خیس و تر خواهد بود، برای که این ویژگی ها. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو بعدا با هم داریم. شنگار اجمن با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010، 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سنمانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود می باشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
شا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
جانم. خب الان چه خبر است بینتون عزیز؟
الان ما بعد از 3 سال، البته من تازه با 1 سال خوده یه با حرف شما من شما آشنا شدم، فهمیدم بعد رابطه که 2 سال جمع که حد هستم. الان ما توی رابطه سال سوم هستیم. توی مدت در خود دعوا تحقیر توهین بینمون خیلی متاسفانه زیاد بوده، هیچ کدوم رابطه صحیحی و غلط نبودیم که چجوری با هم یه رفتار کنیم. بعد ایشون هم آدمی هستن که بی‌اعتمادن، اصلا اعتماد ندارن، نه به من، اصلا کلن بهش اعتماد ندارن. چند ماه پیش من بهشون گفتم، از تو این چند سال مثلا بهشون نگفتم که میخوام باشون ازدواج کنم، ولی الان تو این چند ماه اخیر که بهشون گفتم بیاین ازدواج کنیم و اینا، برخواستم مثلا خب زندگی تشکیل بدم، چون سعی کردیم دوتایمون رو هم رو خودمون کار کنیم، رو فکرمون، روی خشممون، روی مشکلاتی که داریم کار کنیم. ایشون یه جوره روزان سرد شده، بیمه شده، پیش روانشناس هم که رفتیم آنطور ایشون سخی اهل رابطه جنسی هستش و اصلا کلا زندگی تو رابطه جنسی و قضا خوردن و گشتن و اینا رابطهشون. زمانی که مشاور با من گفته که دیگه مثلا رابطه نداشته باشه، تو بودین اصلا با تو رو میخواد، یعنی شاید فقط به خاطر رابطه هستش که با تو هستش، ایشون خیلی سر شده، یعنی خودش که حالا اینطوری فکر نمی کنه ولی بی محلی می کنه و میگه که رابطه جنسی باید باشه. من میگه که مثلا من نمیتونم بخوام بوسه بغل کنم و بوسه بغل به اون درجه مثلا به اون رابطه نرسه، چرا هم خودم اذیت کنم. و اینکه اصلا میگه که من ممکنه مثلا بخوام با تو ازدواج کنم، بدجنسی کنم، نمیتونم مثلا اخلاقم عوض بشه یا اصلا من شرایطش ندارم، من کالای ازدواج نیستم. به من هم میگه تو هم کالای ازدواج نیستی، تو هم پر خشم هستی و اینکه میگه تو هم ایراد داری. خب مثلا دو تا ایراد داریم، دو تا توی محیطی بزرگ شدیم که توش پر از دعوا بوده، ایشون شرایط خیلی بدتر از من بوده، منم شرایطم خوب نبوده، ولی من الان دلم میخواد یه زمینی تشکیل بدم، سعی دارم که خودم رو بهتر کنم از همه نظر، نظر کاری. هنوز من قبلا کار میکردم، خونه هم خریده بودم، مثلا قراردادهای بدی نمیداشتم، ولی یه 3 سالی هستش که دیگه اصلا کار نمیکردم. الان دوباره شروع کردم یه کاری رو راه بندازم و هم یه کارهایی رو انجام میدم، هنوز به پول زیادی نرسیدم که خیلی پولش محسوس هستش، ولی هم از نظر مالی هم از نظر تحرکی فعالیت میکنم، مثلا همیشه حواسیش بیزر رقص میرستم یا دارم زبان رو میخونم، یعنی در واقع میخوام به خودم کار کنم و ایشون هم داره همین کار میکنه که شرایط رو برای تشکیل یه خانواده فراهم کنه، ولی ایشون همچین نظری نداره. دارم خواستیم نظر شما رو بدیم، حتی خودشون هم الان اینجا هستن، اگر که بخواهم میتونی باشه صحبت کنیم.
آخه ازم من نمیدونم شما سوالتون از من چیه. شما چیزی که دارید به من میگید بر اساس حرفایی که با هم زدیم، شما نه رابطتون نه شما برداشتتون و برخوردتون با ازدواج درسته. ما که قرار نیست فقط ازدواج کنیم، است شما میخواید برید ازدواج کنید که یه هفته بعد حتی 2 ماه بعد کار با مسائل و مشکلات و ضررها و خطرهای همراه باشه، بعد تو این ماجرای اشتباهی هم بکنی، بچه دارم بشی، بعدم به احتمال زیاد از هم جدا بشید، بعد دلتون خوشه که من ازدواج کردم بچه دارم یه دونه بدون شوهر؟
نه خوشه.
خب پس اصلا برای چی میخواد ازدواج کنه؟ این چه رابطه ای عزیز که شد؟
نه منظورم این که ما توی اتفاق من فهم که دایش ماشا شدم، خب هیچ فهم دختر من بعد 1 سال خب مثلا اون اتفاق افتاد و توی بعد از اون هم حتی 1 بار هم بالا هستم و اون بچه هم فهم انداختیم، ولی کلن خیلی با هم دیگه راه اومدیم، خیلی کمک کردیم به خودمون. ایشون اصلا جور دیگه ای بود، الان خیلی بهتر شده. ایشون قبلا رو به خانم خیلی نگاهم که الان این کارا نمی کنه، بچه خیلی بود الان اینطوری نیستش، الان اهل کمک هستش، مسئولیت تا حدی قبول می کنه، تا حدی البته. ایشون الان کلاسه روانشناسی میره، سعی می کنه خودشو بهتر کنه، قبلا اصلا اینطوری نبود. ولی باز به نظرم یه سری اون تست شخصیت سالمی که شما داده این سطح مورد رو ایشون مرخوش و تیکتره بود نمیدار خیلی پایین بود. قسمت مشکل من این بیعتمادیشون هستش که به منم اعتماد نداره اینا. ولی با این حال خب من الان سه ساله با ایشون تو رابطم، ایشون رو دوست دارم، بهش علاقه من هستم، دوست ندارم ایشون رو با کسی دیگه عوض کنم، اصلا خوشم نمیاد.
ما البته برگشتیم سر عزیز. ببینید ببینید، نه شما همون ماجرای زندگیتون داره تکرار میشه. اولا اگر من بگم یه آدمی، خود من یا دیگری، خوب نیستیم ولی داریم خوب میشیم، ما باید همیشه صبر کنیم طرف خوب بشه، نه اگه بگیم چون داره خوب میشه پس خوب شده. شما که نمیتونید برید دکتر، دکتر حرفش این باشه که این پروسه، این جراحی و راحتی شما 3 ماهه، ولی بعد از 3 روز که میرید پروش بگه خب خیلی پیشرفت کردید، بگه خب پس تموم شد. نه تموم نشده، هنوز 2 ماه و 27 روز مونده. شما من میگید ما دوتا داریم بهتر میشیم، قبول، ولی تا زمانی که خوب نشدید بهتر به درد هم نمیخورید. دومیشون نمیخواد ازدواج کنه. سوم شما بعد هر وقت کم آوردید که این ازدواج درست نیست، میزنید به اون راه که من دوستش دارم، که از نظر من بی‌معنی است. اگر از من با من آشنایید، دوستی با دلایل خودش رو داشته باشه. وقتی دلایل غلطه نتیجه گیری شده ممکنه. من برگردم میگم این ماشین نداره، این خونه نداره، این غذا نداره، این لباس نداره، ولی خب الحمدلله خیلی پول داره. یعنی چی؟ اگر کسی هیچ کدوم از اینا نداره، پولدار نمیتونه باشه. بعد میشونم که علاقه اینشون نداره که میخوام با تو ازدواج کنم. ایشون 2 تا بچه 15 16 ساله داره. بعدم شما 36 سالتونه. شما ای به من میگید که من میخوام ازدواج کنم، مهمم نیست بعدش چی میشه. هزینه‌شم مثل همه گذشته میپردازم. خب این یه مسئله. شما اگر میگید من یک نظری دارم که من ایشون رو دوست دارم و من با هر کسی که دوستش دارم باش ازدواج میکنم، مهم نیست بعدش چی میشه، میفهمم. شما من بگید ایشون میخواد با من ازدواج کنه، منم بی تفاوت و بی طرفم، پس قبول. هیچ کنم از اینا به نظر من معقول نیست. ایشون که نمیخواد با شما ازدواج کنه،
ایشون خودشون
میگه هستن، ایشون
میشه با خودشون صحبت
کنی. حرفی ندارم اگر ایشون میخواد حرف بزنه.
الو
سلام عزیز.
سلام.
شما امیدوارم حرفای من رو با دوستتون شنیده باشید.
یک مقدارش شنیدم چون با تأخیر
این افتاده. اوکی، حالا اونش مسئله نیست. ببینید عزیز، من حرفم و فرضم کلیاتش اینه، به نظر من نه شما آمادگی ازدواج دارید نه ایشون، و نه شما بر اساس حرفایی که ایشون به من زدن دلتون میخواد با ایشون ازدواج کنید و صاحب فرزند بشید. چقدر نظر من غلطه؟
نظر شما درسته.
بنابراین من چیزیست که کوشش میکردم به ایشون عرض کنم که شما داستانهایی که برای من و مطالبی که میگید نشون دهنده این است که شما هر دو دارید خوب میشید ولی خوب نشدید. من تا زمانی که دکترم پای شکسته منو باز نکرده گفته خوب شدی، که نمیتونم بگم چون گفته بهتر از دیروزی پس من خوب شدم. ایشون میخواد فرض رو بر این بگیره چون ما در راه بهبودی هستیم پس ما بهبود یافتیم. خب این اصلا درست نیست. دوم این که تازه با توجه به شرایط و وضعیت شما و صاحب فرزند بودن و مواردی از این قبیل، این زندگی احتمالاً اگرم صورت بگیره احتمال زیاد داره به جایی نرسه. اما اصلا همه اینا گذشته، شما الان آمادگی ازدواج و صاحب فرزند شدن از ایشون رو بر اساس حرفایی که خود ایشون به من زدن و شما هم به نوعی تایید کردید ندارید. من فقط میخوام خودتون توضیح بدید خودتون چجوری اوضاع رو میبینید.
دقیقا منم نظرم با نظر شما یکیه. من میگم بذارید این پروسه خوب شدن ما کامل بشه، بعد که دیدیم آره به اون شرایط واقعی خوبی رسیدیم آره، ولی در حال حاضر آمادگیشو نداریم.
خب بنابراین
من حقیقتش دارم به خودم کار میکنم، نه به خاطر ایشون، به خاطر خودم دارم خودم کار میکنم، ولی بازم خودم آماده نمیبینم.
خب منم حرفم همین عزیز، منم بحثم این است. البته ایشون با یه مشکل بسیار جدی روبروست و اون مشکل جدی، حالا صرف نظر از نگاه و نظرشون که از در من اصلا واقع بینانه و مسئولانه نیست، سنشون و بنابراینشون یه دو سه سالی تازه یه رفتم که به نظر میرسه ابورشن داشتن و سخت جنین که اون خودش یه ذره موضوع رو مشکل میکنه، وقت زیادی ندارن. بنابراین اگر میخوان صاحب فرزندی بشن خب باید هرچه زودتر بشن، ولی نه شما آمادگی دارید و نه من درست میدونمش. من فقط نگرانم که یه بچه دوتا بچه دیگر میان اینجا وسط آسمون و زمین راها میشن و بعدم شمایی که در مسیر بهتر کردن خودتون هستید ناچار اون پروسه، اون فرایند متوقف میشه و خطرش درست عکسشه که همه اون چیزهایی رو هم که درست کردید باز دوباره خراب بشه. من رابطه ازدواجی نمیبینم. استدلالایشون رو هم از آغاز تا پایان از جانب کسی میبینم که فقط میخواد ازدواج کنه و بچه دار بشه، بعدش هم امیدوار همه چیز خوب بشه بدون اینکه ایشون دلیلی.
منم جناب دکتر نگران همین اشتباه ایشون هستم. حالا با من نخواد ازدواج بکنه، با یه نفر دیگه هم بخواد ازدواج بکنه، همین شرایط هست.
یا من فکر میکنم ایشون باید از حالا ازدواج میخواد نگذره، حتما نگذره، ولی از بچه دار شدن الان و ازدواجی که بخواد به دنبالش بچه باشه بگذره. ایشون بگه من خیلی خوب از بچه فعلا میگذرم چون آمادگی شرایطش نیست، مثلا مهم نیست شما هستید یا نیستید، خب ما مشکلی نداریم، حالا شما با هم دوست هستید، رابطه دارید، بگذارید ببینیم چه میشه. اشکال کار این است که گوشه ذهن ایشون و انگیزه و علت اصلی ادامه این رابطه بچه دار شدنه که به نظر من حتما کار اشتباهی است. خیلی خوب، اون کار اشتباهی عزیز. اون شما رو به هم میریزه، ایشون رو به هم میریزه، اون بچه‌ها رو از پا در میاره، دو تا برزن شما رو به هم. اصلا یه مجموعه درست کنی که چرا ما باید این در حقیقت مسیری که فقط اوضاع رو بد و بدتر میکنه رو ادامه بدیم. به نظر من دوستیتون رو میخواید نگه دارید، نگه دارید، اما ازدواج و بچه رو نه. و ضمناً مواظب و مراقب باشید ایشون حامله نشه یا خودش مواظب باشه، برای که اگر ایشون حامله بشه یکی دوتا از این سخت جنینا داشته باشه خب خطرها و ضررهایی داره و اون خودش به خودی خودش مسئله است، برای جراحی است به یک اعتبار علاوه بر جنبه‌های دیگه. اینی که بر اساس آنچه که من شنیدم عزیز، من صلاحتون رو انتخاب شما، صلاحتون رو ازدواجتون یا بچه دار شدن رو فعلا نمی‌دونم.
من میخوام هم به ایشون کمک بکنم، هم به خودم کمک کنم.
به نظر من ازدواج و بچه داشتن به این شرایط هیچ کمکی نمی. به همین دلیلی که فکر کنم حتما برید با کسی یا کسانی صحبت کنید، ولی ایشون بالاخره از یه چیزایی باید بگذرن، برای که تمام عمرشون از نظر من این مقدار راه رو عوضی آمده. و اینکه حالا آدمی که راه عوضی آمده بگی خیلی خب من می‌خواستم از فرض کن تهران برم رشت، حالا اومدم اصفهان، بعد بگی خب حالا من می‌خوام دستور بدم که رشت رو بیارن بچسبونن به اصفهان، ما همچین توانی نداریم عزیز. ایشون اگر میخوان با تمام راه رو دو مرتبه از اصفهان برگردن به تهران، از تهران هم برن به رشت، حالا کار میتونه درست شده باشه. ولی اینکه من همه راه رو اشتباه اومدم حالا می‌خوام همه چیزو تصحیح کنم، این مواردی نیست که بشه اشتباه رو تصحیح. اینی که به هر حال نظر منم
کمکی که جناب دکترم میگیرم به این شکلی که خب ایشونو کات کن با یه نفر دیگه، ما شما رو به ازدواج برسونیم. من از اینم میترسم چون ایشون دوباره نمیخوام به یه مشکل دیگه.
نه البته اون مسئولیتش با شما نیست، ولی اونم اصلا ایشون آمادگی ازدواج ندارن عزیز. به نظر من ایشون به نظر من از بچه دار شدن باید بگذره. اون خیلی واقع بینانه نمیاد. این مختصری هم که از ایشون
خیلی دوست دارم.
خب آخه عزیزم، آدمی که چیزی رو دوست داره که من برگردم بگم من یاد گرفتن زبان فرانسه یا ویرون دوست داشتم، من باید ای بسا از کودکی شروع میکردم یا در وقتی خودم توان انتخاب داشتم، نه اینکه بذارم تو این سن و سال بگم دوست دارم. دوست دارم که دوست دارم، منم هزاران چیزو دوست دارم، ولی میدونم اصلا فکرش هم نباید بکنم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، دکتر برید، امیدوارم به نتیجه خوبی کرد راضی و راحت هستید برسید. ولی من فکر کنم حرفامو زدم، هم ایشون شنیدن، هم شما اگر خواستید این برنامه رو یه دفعه دیگه با هم بشنوید حتما خوشحالتون نخواهد کرد، مخصوصا ایشون رو. ولی من متاسفانه اینجا برای خوشحال کردن کسی ننشستم، وقتی چیزی رو بد و غلط میدونم نظرمو عرض می‌کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چی عزیزم؟
خیلی با جداییمون چیزی درست میشه؟
من نمیدونم، اون قصه دیگریست، اون ماجرای دیگریست، اون خیلی بیش از این اطلاعات میخواد. تنها چیزی که من الان میدونم، من با ازدواج و بچه دار شدن شما چیزی درست نمیشه. مختصر چیزی هم اگر درست شده خراب میشه. بله، اگر درست شده بوده بس اصلا ما یه همچین پرسشی رو نمیداشتیم یا ایشون نمیداشت. ایشون اگر مدعیست که من حالم کمی خوب شده، خب قرار از این فکر ازدواج و بچه بیاد بیرون، نه اینکه همچنان اون هدف قبلی رو که با توجه به فرهنگ و جامعه و مسائل عمومی درسته ولی با توجه به شرایط ایشون درست نیست رو بخواد تغییر. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی با یکی صحبت کنید. اما خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون از محبت. مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت بزرگ خاندان شامخ، آقای دکتر شعبان شامخ را به اطلاع می رسانیم. مراسم یادبود آن شادروان روز دوشنبه 26 ژانویه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در کنیسای نسخ واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. خانواده های شامخ، خاکشور، ربانی، رفوا، ماه گرفته، گیدانیان، عمرانی و خانواده های وابسته.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما روز یک شنبه اول مارچ سالگرد رادیو همراه رو در دالبی تیاتر در محلی که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار برگزار میشه خواهیم داشت. ما تقریبا تعداد خیلی خیلی کمی خودمون از کارت‌های ورودی باقی مونده و فکر کنم مراکز فروش هم نباید چیز زیادی داشته باشن. امید این است که امروز بتونیم اگر چیزی کم دارند و ما داریم در اختیارشون بگذاریم. ولی به هر حال خوشحال هستم که با توجه به هزینه‌های زیادی که اونجا داره، جمعی از دوستان خوب و عزیز به یاری و پشتیبانی ما به عنوان اسپانسر برآمده. سپاسی از این دوستان داریم و نامشون رو ما تا اون زمان حتی بعد از مراسم بر اساس قراری که داریم اعلام خواهیم کرد. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای دکتر ساسان اخوت وکیل قراردادهای قبل از ازدواج و بعد و طلاق، خانم انجل سام ولیان از برند سرجیکال، محلی که شما رو زیبا و خوشگلتر از اون چیزی که هستید میکنن، و آقای جیسن زمانی از خانه بیمه .com یا خانه بیمه. ضمناً دوستان دیگری هم هستن که جزء اسپانسرهای ما هستن، آقای شان فرحمن از مرسدس بنز سن و مونیکا که البته در خیابان ویلشر هست، آقای دکتر شاهین صداقت وکیل مهاجرت هستن که با جمعی از وکلای دیگه در حقیقت سازمان خودشون و فرم حقوقی خودشون رو دارن، خانم باهره و آوا اردلان در کار همه ی انواع بیمه ها هستن، مخصوصا با توجه به بیمه که تا 15 فوریه اگر دوستان بیمه سلامتی میخوان باید اقدام کنن، آقای رضا مظاهری که از شمال کالیفرنیا در کار ریل استیت هستند و از آغاز با ما بودن، خانم مهناز ماهوروند که در کار مورگج و وام هستن از تورنتوی کانادا، آقای دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی هستن. همطور که فکر میکنم جمعه هم عرض کردم، به نظر میرسه که دوستان باید با آقای شاهین صداقت وکیل اداره مهاجرت وارد امریکا بشن و با کمک آقای دکتر ساسان و اخوت وکیل عرض کنم ایالت کالیفرنیا و فدرال ازدواج کنن، و بعد وقتی که به هر حال یه بلایی سر هم آوردن سراغ آقای دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی برن. من فکر میکنم یه عزیزی هم داریم که آقای صداقت که ایشون هم عرض کنم که با مراسم بعد از مرگ و فروش محلی برای آرامش ابدی هستن، بکنم ایشون هم اگر به جمع ما بپیوندن کارمون از این بابت درست. ولی به هر حال سپاسگزار همه این خوبان و عزیزان هستم که به یاری رادیو همراه آمدند و به عنوان اسپانسر در با ما هستند. از این بابت ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح بخیر. من سه تا سوال دارم، ولی از سوال مهمتری که فکر میکنم مهمتر باشه برای من شروع میکنم اگه دوست بفرمایید. همونطوری که انسان میتونه از طریق رژیم درست غذایی، ورزش و دیسیپلین درست جسم خودش رو تندرست‌تر و سالم‌تر و قوی‌تر بکنه، میخواستم بدونم چگونه امکان داره که از لحاظ روانی و فکری قوی‌تر و قوی‌تر بشه.
ببینید عزیز، این که اشاره فرمودید روانی و فکری، این تفکیک هم تفکیک درستیه، ولی همه به هم مرتبط هستن. ما الان همونطوری که میدونیم و اون مثالتون خیلی مهمه که قلب سالم کدامه، عرض کنم که بدن سالم کدام است، بر اساس دانشی که وجود داره ما امروز انسان سالم رو میشناسیم. این انسان سالم یه ویژگی هایی داره که از موضوعی فوق العاده مهم شروع میشه تا مسائل جزئی ولی درست مثل این که فرض بفرمایید هستالی بخواید به جای تشریف ببرید، لباسی که باید بپوشید، به هر حال انتظاری که از شما هست، ممکنه یکیش جوراب باشه که یا برخی از لباس‌های زیر باشه که دیده نشه ولی مثلا باید باشه یا حداقلی از اون هست، لباس‌های دیگری هستن، یه تناسبی وجود داره. هزینه‌ای که شما برای فرض کنید به عنوان یه مرد من و شما برای لباس رو میدیم، کت شلوارمون میدیم، خیلی متفاوته با جورابمون. ما نمیتونیم کت شلوار فرض کنید $500 تنمون باشه جوراب $2000 هم شه. من تنوز نشنیدم جوراب $2000 هست یا نیست. علتی که نمیخوام عرض کنم یه تناسبی هم بین اینا باید باشه و من اون رو میشناسیم. خود من ظرف به جرات میتونم بگم واقعا شاید بیش از 40 سال گذشته به دنبال این بودم که ویژگی آدم سالم چی، و هر جا که مطلب و کتابی بودی که ازش خبر داشتم سراغش رفتم و بعدش هم اینو در اون مجموعه شخصیت سالم با 100 تا ویژگی اونها رو آوردم. یعنی 100 تا، بذارید برای شما یکی دوتا مثالش رو از خواهم. فرض کنید اولین اصلی که برای من مهمه این که آیا من آرمان خواهم یا ایدئولوژ. آرمان خواه یعنی یک کسی که مجموعی از نظام باورها و اعتقادات، جهانبینی و فلسفه، حتی بر اساس اون احتیاجات و انتظاراتی داره که همه و همه در حقیقت زیر کنجکاوی و تحقیق و بررسی در مرز وسواس رفتن و همه فعلا درستن از نظر اون آدم، و این آدم تمام مدت به دنبال اینه که در این نظام باورها و اعتقاداتش اشتباهی و خطایی پیدا کنه و اونو تصحیح کنه. بنابراین همیشه میتونه بگه الان و همکنون آنچه رو که باور دارم، اعتقاد دارم، نظر دارم، برای من اصل اساس پایه و کار من ایناست، ولی تمام مدت میگرده برای که مخالفش رو پیدا کنه، تا اونجایی که اگر بدونه یک کتابی از موافق عقایدش، یک کتاب مخالف، حتما مخالف رو میخونه. اگر بدونه یه کنفرانسی از مخالف عقایدش، یه کنفرانسی موافق، کنفرانس مخالف رو میده. اسم این میشه آرمان خواه، ایدئال. در حالی که ایدئولوژ، آدمی که اهل ایدئولوژیست، یه نظام باورها درست کرده، تمام مدت کوشش میکنه اونا رو با تفسیرها و تعبیرها و توجیه عجیب غریب موجه جلوه بده، نظر مخالف رو نمیخواد بشنوه، فقط حرف خودشه و حرکت کنه. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. نمونه برجسته بسیاری از پیروان ادیان و مذاهب و یا ایدئولوژی مثل فرض کنید یا از این ور مارکسیستی، از اون ور اگزیستانسیالیستی. یعنی شما میبینید این دوستان خوب و عزیز تمام مدت به فکر اثبات عقایدی هستن و به تدریج اصلا یه حرفای عجیب و غریبی میزنن که اصلا باور نکرده است و ایدئولوژیست. و من برای مثال عرض میکنم چون برام خیلی معنا داره این مثالا. من خدمت شما یا شما من و یه کسی بهم یه مرغ بده و بگه این مرغ رو برای امشب به عنوان برای شام ما 3-4 نفر با چیزهای دیگه درست کن. خب دو تا راه وجود داره. یکی این که من این مرغ رو میرم هر چیزی که اضافه هست و بر اساس دانش من اضافه است، پرشو میکنم، فرض کن پاشو قطع میکنم، چیزایی که تو شکمشه در میارم و آخر کار چیزی رو میپزم که فکر میکنم همش خوبه و بعد تازه در وقت خوردن، امروز مثلا بیشتر ما، شاید همه ما، استخوناش هم جدا میکنم. بنابراین من آخر کار چی از اون مرغو میخورم؟ از این مرغ ای بسا 4 پوندی 2 پوندش رو مصرف میکنم، 2 پوندش اضافه است. اسم این آدم آرمان خواهی. در حالی که آدم ایدئولوگ مرغو با پرش و نوکش میخوره، بعد میگه اینا خیلی هم خوشمزه ترن. همین پرت و پلا و مزخرفایی که ما در دفاع از باورها و اعتقاداتمون به گونه‌های مختلف میکنیم. خب همین اولین اصل سلامتی اینه که من آرمان خواهم یا ایدئولوگم، آیا من به دنبال ایدئولوژیم یا به دنبال آرمانم. چون اشاره فرمودی عرض میکنم آدم سالم با واقعیت کار داره، آدم سالم با عقل کار داره، آدم سالم با علم کار داره. آدم سالم برای اون بحث عقلی که فرمودید که از نظر روانی و از نظر ذهنی جهانی که میشناسه در ارتباط با طبیعت، فقط علم و عقل و واقعیت، علم و عقل و واقعیت، به هیچ وجه به طبیعت چیز دیگه‌ای رو وارد نمی‌کنه، برای که هیچ چیز دیگه‌ای رو نمیتونه نشون بده. هیچ کس توان اینو نداره که بگه هواپیما که بلند میشه، از تالی که لطف کردید به من تلفن کردید، از یه موجودات پنهان و نیروهای پنهان برای این کار استفاده شده و یا اونا میتونن اختلال توش به وجود بیارن. معنا نداره. اگه کسی مدعی است بیاد بشینیم ببینیم چی میگی. پس بنابراین دومیش، یعنی شما از نظر من یه مقدار ویژگی‌های روانی آدم سالمه، ولی تو مشخصات این آدم سالم که عرض کردم از آغاز علم و عقل و واقعیته. اگر علم و عقل و واقعیت نیست، آدم سالم نیست و تمام شده رفت. یعنی من در حالی که جهانبینی و فلسفه‌ای دارم و باور و اعتقادی دارم، علم و عقل و واقعیت هم منو در ارتباط با طبیعت قرار میده و بنابراین در جهان طبیعت و در جهان واقعیت محسوس ملموس مادی راهنمای من علم و عقله که من میگه این واقعیت چه هست. بنابراین دقیقاً هست و به همین دلیلی که من دو تا کار رو کردم، یکی تو 5 ساعت 100 تا ویژگی آدم سالم آوردم، بعد گفتم 3 نوع آدم نرمال پیدا میشه: مهربان، برتری طلب، عزلت طلب. برای که موضوع انسان رابطه است، 3 جور رابطه: با مردم، بر مردم، بی مردمه. و بعدم اون چیزی که در دنیای علمی گفتن، خب 10 تا آدم با اختلال شخصیت، یعنی 10 جورم مشکل روانی میشناسیم، اونام یه چیزی مثلا تو 300 تا ویژگی شخصیتی آمده گفته شده اینا عیب و ایراده. نتیجتا از نظر من یه مجموعه با 100 تا ویژگی رو یا صفت رو من برای انسان سالم قائلم، 125 داره برای آدم مهربان، برتری طلب، عزلت طلب، یه چیزی نزدیک 300 تا هم ویژگی آدم بیمار و گرفتار. خب این مجموعه رو شما دارید. نتیجتا هستالی وقتی بگید من میخوام متخصص قلب باشم یا دندان پزشکم، به شما میگم اینا ویژگی ها و صفات یه آدمی است که قلب سالمی داره و یا از نظر دندان این موضوعا رو داره، این مشکلات داره، این کارا باید براش صورت بگیره، اینجا خوبه اونجا بده، تکلیف کار بر اساس دانش امروز ما روشنه. پاسخ من بنابراین همونطور که در آغاز خدمتتون عرض کردم دقیقاً همون چیزی که از نظر فیزیکی و جسمانی سالم و بیمار رو مشخص میکنه، از نظر روانی سالم و بیمار و نرمال رو با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی مشخص میکنه. توضیح مفصل شد ولی مایل بودم این مطلب چون فوق العاده مهمه نظرم رو خدمتتون عرض کرده باشم. در خدمتتون هستم برای این سوال و مطالب بعدی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. فقط یه نکته میخواستم بیان بکنم که من بنا به پیشنهاد شما و برنامه‌های قبلی و کتاب Six Pillars of Self-Esteem آشنا شدم و شروع کردم به خوندنش. آیا البته خوندنش خیلی شیرین و خیلی جالبه، میخواستم ببینم آیا تمریناتی که در این کتاب هست اون چیزایی که برای من فکر میکنم شامل میشه استفاده بکنم؟
حتما. ببینید
این در چه حدی این کتاب برای چه اشخاصی؟
ببینید آقای نتانیان برندن که سیکس پیلرز آف سلف استیم رو ارائه دادن، ایشون 13-14 تا کتاب فقط درباره مسئله حرمت نفس یا سلف استیم دارن و به این فارسی کتاب هم به فارسی تحت عنوان روانشناسی عزت نفس ترجمه شده. بنابراین اولا یک کتابه، کتاب اونم مثلا کتابی که نه به عنوان کتاب مقدماتی یا اساسی علمی نوشته میشه که حرف دیگری نداره، یک کتابی است به جهت آموزش عموم و به قول معروف به عنوان سلف هلپ. نتیجتاً قسمت‌هایش برای من خیلی خیلی مهمه، قسمت‌هایش کمتر، قسمت‌هایش من مربوط نیست، بعضیش هم شاید با شرایط شخصیتی من یا ویژگی‌های فرهنگی من به عنوان ایرانی اونقدر سازگاری نداشته باشه. بنابراین یکی از بهترین کتاباست از نظر موضوعی روانی، برای که مسئله سلف استیم موضوع فوق العاده مهمی است، ولی در جهت موضوع سلف استیم به نظر من بهترینه. حالا اینکه این بهترینه رو شما چگونه تعریف میکنید و باش بر ارتباط قرار میگید قصه دیگری است، ولی به همین جهت است که من با همین آقای نتانیان برندن ولی یه سابقه ای رو خدمتتون عرض کنم، برای که ببینید ایشون شاید حدود 10-11 سال قبل به من تلفن کرد و گفت من درباره توی چیزهای شنیدم، بگذار همدیگر رو ببینیم. خب منم باش آشنا بودم، مثلا کتاب روانشناسی و حرمت نفسش 1969 هستم بستسلر بود و به نظر من اونجا یه مبحثی در خصوص آزادی رو مطرح میکنه که من اولین بار در یک کتاب روانشناسی حداقل من دیده بودم و برام بسیار این آدم جالب و یه آدمی فوق العاده جذاب، فوق العاده توانا، البته اون موقع 70 سالش بود، الان فکر کنم از 80 باید گذشته باشن، ایشون رو دیدم و بعد از گفتگو قرار شد که ما با هم کنفرانسی داشته باشیم در المپیک کالکشن تحت عنوان حرمت نفس. و نکته‌ای که برای من جالب بود این بود که ایشون با جامعه ایرانی اونقدر آشنایی نشنه اصلا نداشت، حالا چند نفر دوستان خوب ایرانی رو میشنا. ما وقتی اونجا سخنرانی ایشون تموم شد که به زبان انگلیسی بود، وقتی که تنفسی بود حدود 15 یا 20 دقیقه و خب دوستان دور ایشون ریختند و پرسش و پاسخ شروع شد، بعدش نوبت سخنرانی من بود، من کنار نشسته بودم که مسئول برنامه من رو معرفی کنن بعد من برم حرفامو بزنم. با عصبانیتی رو به من کرد و گفت What's wrong with your culture? What's wrong with your community? من فکر کردم خب تو این فرصت کوتاه چه اتفاقی افتاده که ایشون اینقدر ناراحت. برگشتم بهش گفتم که دکتر برندن چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ با یه حالتی فریاد زد Dependency. یعنی یه متخصص ظرف مدت 15-20 دقیقه با سوالات یه ده آدم آگاه برای کمی باشه انگلیسی حرف میزدن، میبینه نوع پرسش‌ها یه جامعه وابسته رو نشون میده. یعنی درست بس که شما تشمی برید دفعه متوجه میشید اینا مثلا این ویتامین در بدنشون نیست یا این اشکار رو در دندونشون یا موی سرشون دارن. من جا خورم به همچه که کنفرانس بعدی رو با ایشون گذاشتیم تو ویلچر ایبل تیاتر، شاید دو سه ماه بعد، تحت عنوان From Dependency to Independency، یعنی از وابستگی تا استقلال. یعنی میخوام به شما بگم من توان این مرد رو مثلا در اون تشخیص و به همچه که من همیشه عرض کردم ملت ایران، جامعه ایران، فرهنگ ایران دو تا گرفتاری، دو تا بدبختی داره، یکی وابستگیست، یکی مهرطلبی. البته این بحثیست که ایشون اتفاقا دقیقا موضوع مهرطلبی رو با عنوان دیگری در کلاس در کتاب سیکس پیلر آورد. اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، من برای مطالب بعدی اگر هست در خدمتتون هستم. روی خط
خواهش می‌کنم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودلندیز، لس آنجلس، گلندن، ارواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صف هشت ایرانیان.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال دوم من بود که برای روان درمانی مسئله که در کودکی اتفاق افتاده آیا با سایکوتراپیست باید دید و یا سایکولوژیست؟ و عذر
میخوام
اگه سوالم خیلی ساده و
ابتداییه. نه عزیز، ببینید البته در جایی مختلف این مفاهیم و این تعاریف متفاوتن. به همجاست که وقتی دوستان از ایران یا خارج از جای دیگه من این واژه ها رو به کار میبرم، من نمیدونم اونجا چه تعریفی داره، ولی بذارید خدمتتون عرض کنم تعریفی که به نظر من بیشتر در امریکاست ولی در ایالت کالیفرنیا است. در ایالت کالیفرنیا بر اساس قانون اویدنس کد 4 جور روان درمانگر وجود داره، یعنی لایسنس سایکوتراپیست، یعنی کسانی که میتونن کار روان درمانی انجام بدن، چون این مفهوم کلیشه لایسنس سایکوتراپیست و رابطه‌ای که هست بهش دکتر پیشنت ریلیشنشیپ میگن. 4 جوره: 1 سایکیاتریست، روان پزشک، که اینا امتیاز اصلی و اساسیشون این است که به دلیل پزشک بودن توانایی دادن دارو و حتی جراحی رو داره بر اساس قواعد کلی. دوم کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس بالینی، ترجمهش کردن یه مدت دایفون بودن روانشناس مرضی، حالا کاری ندارم ولی خوشبختانه بالینی است، کلینیکال هست. البته این ترجمه لغت کلینیکال به بالینی به نظر من ترجمه مناسبیه. اینا کسانی هستن که البته دارو رو ندارن ولی تقریبا همه جنبه های روانی رو میپوشونه. سوم لایسنس مریج فامیلی تراپیست، یعنی کسانی که سایکوتراپیستن ولی در کار ازدواج و خانواده و کودک هستن، یه سکوپ پرکتیس محدودتری دارن. و چهارم لایسنس سوشال ورکر، که اینا همچنان روان درمانگرن ولی معمولا آگاهی اینا درباره قواعد و قوانین و سازمان‌های دولتی اینا خیلی بیشتره، ولی به هر حال قانون اینا رو به عنوان سایکوتراپیست می‌شناسه. بنابراین هر کدوم از این 4 گروه میتونم بگم من روان درمانگرم. حالا روان درمانگری از جراحی گرفته و عرض کنم دارو درمانی گرفته رو به یک اعتبار دربر میگیره تا کار روان شناسی و یا استفاده از روش های مختلف، از فرض کنید سایکو انالیزم روانکاوی میتونه شروع بشه یا هیپنوتراپی یا روان درمانی از طریق هیپنوتیزم هست، یا برسید شما به رفتار درمانی بیهیویر تراپی، یا اون چیزی که امران معمولتر و مرسومتره کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، یعنی یه نوعی شناخت رفتار درمانیه که بیشتر افراد متخصص برای مسائل روانی ازش استفاده میکنه. بنابراین با توجه به نوع مشکل و مسئله و با توجه به وقت و فرصت و امکاناتی که هست و با توجه به تخصص و تجربه روان درمانگر رای مختلفه. شما الان پرو روانشناسی میرید، اصلا ممکنه به شما بگه من یونگیانم و من کار سایکوآنالیست رو با عقاید یونگ میکنم. یکی کاملا بگه سایکوآنالیست من همچنان بر پایه فروید و یا احتمالا نیو فرویدیان استواره. بنابراین شما کار روانکاوی رو اونجوری، یکی کسی میگه من اصلا بیهیویرال تراپیستم، ابدا با مسئله کودکی و گذشته کاری ندارم. بنابراین درست مثل این که من و شما بخوایم لاغر بشیم، میگه کسی میگه ورزش کنی، که میگه غذا تو تغییر بده، یکی میگه برو لایف سکشن کن، چربیار بیار بیرون، اینا از راه‌های مختلف میشه با توجه به شرایط به هدف ثابت و واحدی رسید. نتیجتا این گروه ها با توجه به اجازه ای که از نظر قانون دارن در این چارچوب عمل میکنن.
صحیح. و خب اگه بخواد انسان درست عمل انجام بده هیچ وقت لایف ساکشن نمی کنه.
نه مطمئن نیست. نه
که
نه آخه برخی از چربی ها هستن که احتمالا نه با رژیم غذایی و نه با ورزش ممکن از بیان نرن. اینا یه چیزایی هستن، یه جایی هستن فقط با درشون رو قرقر بود. بنابراین بذارینش به عهده پزشک. بنابراین هستاری اگر همچین نظری دارید میفهمم، ولی این شامل حال همه چربیای همه قسمت‌های بدن نمیشه. متاسفانه یا خوشبختانه یه جایی بهتره، بعدم خب اون رو یه اون راه رو انتخاب میکنن، براشون یه چیزای مهمتره. بذارتش به عهده پزشک و بیمار. من و شما قضاوت ارزشی نکنیم برای اینکه اون رو نمیدیم، ولی به من میفرمایید همه چربی ها و اضافه وزن از طریق ورزش و تغذیه میشه حل کرد؟ خدمتتون عرض کنم نه. پس بنابراین راه رو برای اونجا همچنان باز میگذاره. برات بذار ازش بپرس. خب
خواهش میکنم. و سوال آخرم این بود که خب برای مثال اگر که بخوام برم سایکوتراپیست یا سایکیاتریست، چطور میشه یک سایکوتراپیست یا سایکیاتریست حاضر و برتر پیدا کرد؟ چون خودتون میدونی بالاخره هر حرفه‌ای آدم حاضر و خیلی دانشمند و آگاه توش هست و نه چندان آگاه توش وجود داره.
ببینید عزیز، در حالی که این حرف شما درسته، خوشبختانه فرض بر اینه که قوانین یه ایالتی بر اساس آنچه که انتظار دارن و بر مبنای اون اجازه کار رو صادر میکنن، اونا کلیات رو چک کردن. پس بنابراین وقتی که یه کسی بگه من لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هستم، من در حالت کلی میپذیرمش. حالا شما بعدن به من میفرمایید که چگونه انتخابش کنم، برمیگرده به این که حتی من چه مشکلاتی دارم. برای که برای بعضی از موضوعا شما بهتره برید سراغ کسی که همکنون ای بسا از در دانشکده اومده بیرون. من تو پزشکی همینه. من برای برخی از گرفتاری های فیزیکی میرم سراغ کسی که تازه از در دانشکده اومده، و برای برخی از کارا میرم کسی که 20 سال سابقه داره. بنابراین خود من که چه مسئله و مشکلی دارم، بعد آیا این آدم چون مسئله روانی است این مقدار با بقیه فرق کنه، ترجیح اینه و یا درست اینه که با یه خانومی این کار روان درمانی رو آغاز کنم یا با یه آقا، اینم باز خودش مسئله است. یعنی همینجا ما موضوعی داریم، برمجه است که ممکنه برای یه آدم گی خیلی بهتر است که بره سراغ یه تراپیست گی. یعنی میخوام به شما بگم تو اینجا همه چه. اما بریم سراغ این که راجبه اون آدم. اون آدم یک، علاوه بر سنش، علاوه بر مهمش این است که از کدام دانشکده و دانشگاه بیرون آمده. به هر حال یه درجه بندی تا حدودی هست. اگر یک کسی از جزء 10 تا دانشگاه اول امریکا اومده بیرون، شما ای من بگید یک کسی روانشناسیشو فرض کنین از استنفورد گرفته یا از UCLA گرفته یا از هاروارد گرفته، برای من خیلی متفاوته تا کسی که از این عرض کنم مراکزی خصوصی گرفته. برای که نمیخوام بگم حتما، ولی به هر حال اون آدم برای که اونجا وارد بشه ورودش اصلا کار مشکلی است. از هر 1000 نفر یه نفر رو میپذیرن و بعدش هم از توی اونجا از قربارا و فیلترهای عجیب و غریب باید رد بشی. این خیلی متفاوت. من الان میتونم در یه جایی هست که شما بعد از لیسانس در 2-3 سال میتونید دکترا بگیرید. من الان کسایی رو میشناسم که بعد از مثلا 8 سال یا 9 سال با وجودی که هفته 100 ساعت هم کار کردن هنوز دکتراشو نگرفتن، برای که دانشگاهی معتبری است که تا شما همه کتابای اون رشته رو حداقل در اون مراحل بالا نخونید، یعنی 5000 جلد کتاب هست هم شما دکترا نمیشه، جایی هست که با 50 جلد کتاب هم شما دکترا میده. در واقع این دانشگاه مهمه. بعد برمیگرده به این که این آدم به هر حال از طریق کسانی که رفتن شما راجبشون چی میدونید. ولی هست کار در این گونه موارد اینه که چون در کلیات مسئله و مشکلی نیست، یه جلسه گفتگو یا تلفنی یا کمی بعدن دیدار آدم متوجه میشه که با اون میتونه کار بکنه یا نه. ولی همیشه مثل هر انتخاب دیگه‌ای که من و شما در انتخاب همسرم داریم، یه چیزی که خیلی خیلی مهمتره، ممکنه به این نتیجه برسیم که برداشت و دریافت اون درسته بوده. و بعدم این همه نگرانی اینا که در این گونه موارد خیلی به درد نمیخوره، علاوه فرض بر اینه که غالب اوقات هم چنینه، اگر اون آدم ببینه با مسئله و مشکل من نمیتونه به درستی به دلایل مختلف کنار بیاد، منو ریفر میکنه. من بارها شده آدما تشوردن پلوی من و بهشون گفتم من از عهده حل مسائلی از این قبیل یا وقت برای همچین زمانی که شما احتیاج دارید رو ندارم، و بنابراین مراجعهشون دادم معمولا به دو سه نفر دیگه و اون وقت انتخاب اوناست. به همجاز که به هر حال مثل هر کار دیگری که شما در جهت پزشکی دارید یا معماری دارید یا نقاشی دارید، آدم ها رو با درجات مختلف انتخاب میکنیم بر اساس اطلاعاتی که وجود داره. ولی چون موضوع اونقدرها حساس نیست که من و شما فکر کنیم با یه انتخاب بعدن گیر میفتیم و گرفتار میشیم، اونقدرها هم جایی برای نگرانی نیست.
صحیح، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. بدون این که وارد هیچ توضیحات و شرحی بشم، فقط میخواستم اینم برای مسئله childhood trauma and abuses،
دو تا راهش عزیز، یکی با توجه به شرایطی رفتن سراغ یک کسی است که روانکاوی میکنه، یعنی تو کار سایکوآنالیزمه، ولی با آگاهی است و با یک بستام هشدار و مواظبتی، چون این کار یه مقدار جنبه شکنندگی داره. بذارید مثال عرض کنم، خیلی از اوقات آسیب کودکی ما رو میرسونه به افسردگی، دیپرشن. خب سایکوآنالیزم یا روانکاوی و یا استفاده از هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی برای افسردگی کار خیلی خطرناکی است. یعنی واقعا مثل این میمونه که شما بخواید با یه چاقوی آشپزخونه جراحی چشم کنید. یعنی خیلی مهارت میخواد، یه نوعی، و الا اون ظرافتی که لازمه، اون تیزی که لازمه یا هر چیزی از این قبیل اصلا توی چاقوی آشپزخونه نخواهد. بنابراین نتیجتاً چون بیشتر مسائل و مشکلات کودکی نگرانی در مسیر افسردگی، روانکاو باید با قید احتیاط بسیار و آهستگی از روانکاوی، سایکوآنالیزم و یا هیپنوتراپی استفاده کنه. اما راه دیگری که وجود داره بدون تردید همونی که عرض کردم، یعنی آنچه که به عنوان رفتار شناخت درمانی میشناسیم یا شناخت رفتار درمانیه، یعنی کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست. آدمی که حرفش اینه سراغ گذشته میریم، ولی با چشم امروز و آگاهی امروز و علم و عقل و توانایی های امروز باش برخورد میکنیم و یه ترکیبی از ایناست. به همجرس که من تو کنفرانس کودک درون که به گذشته میرم تست رو میدم، هیپنوتیزم هم دارم، ولی بیشتر بحث و استدلال من این است که چگونه باید به این موضوع نگاه کرد. یه ترکیبی از ایناست. نتیجتاً یه روانکاو یا کسی که تو کار روانکاویه، چون ما همچین عنوانی در حداقل ایالت کالیفرنیا نداریم، در امریکا هم فکر نمی کنم باشه، یعنی چون میره جز چتر روان درمانی، یک کسی که کار سایکوآنالیزم یا روانکاوی رو میکنه همراه با هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی، یا یک کسی که تو کار شناخت درمانیه و موضوع رو از طریق تغییرات آگاهی و دانایی من انجام میده، هر دو میتونه یا هر دو از دو طرف میتونن با موضوع و مشکل برخورد کنن. به همین جهت است که شاید از راه‌های دیگه کمتر بشه نتیجه رسید، ولی این یکی کار میکنه. ولی بعد برمیگرد ربطه با توجه به موضوع، چون خیلی از اوقات مسئله ممکنه به صورت پست‌تروماتیک استرس دیسوردر در اومده، یعنی وحشت بعد از حادثه، اون وقت است که از تکنیک‌های مثل سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که در حقیقت خونسا کردن، یا EMDR آی موومنت دیسنسیتیزیشن ریپروسسینگ استفاده کنیم که اصلا قصه دیگری است. بنابراین در این گونه موارد آگاهی لازم وجود داره و با شما هم میتونن در جهت متد و روشی که میخوان کار کنن صحبت کنن و میشه در این باره اطلاعات بیشتری گرفت و یا حتی مشورتی کرد که خاطر اون واسطه بشه اگر میخواییم یه کار اصولی اساسی انجام بدیم به هر حال خیلی بیراهه نرفتیم. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از وقتی
تمنام کنم. خواهیش من ازدام کنم. لطفا. خدا نگردم. شنگار عجبان با مو باشیم.
یک وکیل بی‌دقیق بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران مزاحمتون میشم. 52 سالم هست. دو بار ازدواج کردم. هر دو بار منجر به جدایی شده ازدواجم.
تو چه سنی بودید
از این؟ بچه دارم که البته بچه ها همه بزرگ هستن و بچه ها هم ازدواج کردن.
ببخشید تو چه سنای ازدواجتون بوده؟ بچه ها چند سال هستن؟
من دفعه اول که ازدواج کردم در واقع یک ازدواج سنتی به هم روال خواستگاری و برنامه ها بود، 18 سالم بود. بعد و حدود 18 سالم تو ازدواج موندم. بچه های من الان یه دختر دارم بزرگ، بزرگترینشون 31 ساله است، یه پسر 28 ساله دارم و یک دختر 26 ساله. و بچه هایم به هر حال الان تو زندگی من خیلی پریشونی بوده، ولی همه تحصیلاتشون نسبتا خوبه، تحصیلات عالیه دارن، شغلای خوب دارن و هستم طی دو سال گذشته، یعنی حالا شاید به دلیلی که فاصله سنی هاشون اینجوری جا میکرد، ازدواج کردن. ازدواجاشون هم
نه اونو شامل کن، شما برگیم سراغ خودتون. شما بعد از اینکه جدا شدید چه مدت بعد ازدواج دومو کردید؟
من ببینیم در واقع یه جوری توامن شد، چون جایی که کار میکردم کسی که اونجا همکار من بود که بعد باهاش با اون شد شوهر دوم من، این ما درگیریایی که توی مشکلاتی که تو زندگی اولم داشتم که خیلی خیلی زیاد بود، این شوهر اول من میومد محیط کار سر صدا میکرد، مسائل ایجاد شده بود، اینا درگیر، یعنی این آقا درگیر مسائل من شد. یه 6 ماهی همینطور طول کشید تا من اصلا دیگه جدا شدم از شوهر اولم. بعدی همینطور تو زندگی من به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، مثلا مسائل قانونی و نمیدونم این مسائل دادگاه و کلانتری و این برنامه ها بود که اون شوهر اولم برای من ایجاد کرد و در واقع یه سری چکای من تو بازار داده بود، من این سری درگیری های اینجوری داشتم. این آقا خیلی ابراز به هر حال همدردی میکرد و هی دنبال من بود و میومد دنبال
نه من با این داستان آشنام، خیلی منو قانع نکنید که چی بین ما نبود. آره بعدم پیدا شد، حالا برای توش یه ذره تقلبی هم هست ولی خوب گذشته. خب
آره
حالا خب چه مدتی بعد ازدواج کردی؟
ما حدود شاید مثلا 6 ماه.
اوکی خب بعدش چی شد؟ چه مدت اون ازدواج؟
ما این آقا هم 10 سال بود خانومشو طلاق داده بود، بعد با دو تا بچه‌اش با خودش بودن، همین یه بهانه بود، همیشه تو خونه خودش زندگی می‌کرد، من تو خونه خودم زندگی می‌کردم. یه بارم رو همین مسئله 4-5 سال پیش به شما زنگ زدم، شما گفتین خب دیگه خیلی چیز عجیبیه، ولی خب ما به این خانواده‌ها تو امریکا میگیم بلندینگ فامیلی، در واقع ما همینطوری بودیم. این آقا هم خیلی، من حدود 14 سالم ازدواجم با این آقا طول کشید، یعنی همینطور طول کشید که در واقع شاید 14 سال 4 سالم ما با همدیگه درست حسابی، یعنی اصلا با همدیگه خوب نبودیم، چون خیلی قهر میکرد میرفت، فکر کنین 6 ماه 2 ماه 3 ماه میرفت اصلا تلفن های من جواب میداد نه، مثلا چیز میکرد، در واقع تماسی میگرفت، باز من پام شدم میرفتم دنبال اینو، به هر زبون بود برش میگردوندم که رابطه برقرار باشه، که الان هم فکر میکنم دوستش دارم، ولی الان که یک مدتی گذشته و دوباره رفته و من دیگه نرفتم دنبالش، الان میفهمم که نه، در واقع شاید منم خیلی او رو دوست نداشتم، شاید میخواستم یک طوری خودم رو اثبات کنم، خواستم چون این کار خودم کرده بودم شکست نخورم توی این کار.
خب حالا برحال بطورشم، بنابراین الان چه مدتی از اون رابطه و ازدواج دوم اومدید بیرون؟
الان حدود به این الان 4 ماهه که دیگه بالکل این باز قهر کرد رفت.
نه طلاق میگیره
رفته، ازدواج ما برقراره، در واقع طلاق هیچ وقت طلاق رسمی و ای برنامه نبوده، ولی خب از لحاظ عاطفی قهر کرده رفته، منم دیگه نرفتم راستش دنبالش و گذاشتم که قهر کنه و بره. حالا یه مقدار آقای دکتر، من چون طی این مسائل خب به هر حال یه مقدار روم تأثیر بد گذاشت، من خیلی حالم بد بود وقتی این اومد با من این کارو کرد، یک مشکل جسمی بدی داشتم، این منو ترک کرد اینجوری با دعوا و فلان و اینا رفت. حالا من یه سوالی که کلن از شما دارم اینه که آقای دکتر، من با توجه به سنم که خب سن میان سالیه و با توجه به اینکه واقعا خیلی فشار مختلف زندگی به این وارد شده تا الان، اما علارغم همه اینا، اینا من خدمتون بگم، من تو همه اون درگیری هایی که شوهر اولم بود، درسم و خودم با 3 بچه خوندم، لیسانس گرفتم، یک بیزنس کار خیلی خوب برای خودم اول از کارمندی شروع کردم، الان از لحاظ مالی، از لحاظ موقعیت شغلی، علارغم همه مسائلی که تو ایران وجود داره، من واقعا خودم خیلی خودم رو عالی حس میکنم و پیشرفته خیلی خوبی تو کارم داشتم. حالا من این سوال الان خدمت شما دارم دکتر، من با توجه به این که این مسئله ای که این آقای رفته آمده رفته الان هم دیگه قهر کرده رفته، یه مقدار اون چیزایی تو ذهنم هنوز وقتای یک مزاحمتای چجوری براتون توضیح بدم، هنوز مثلا شاید دلم بخواد برگرده، احساس یک خلایی میکنم. دومین سوالی مطلبی که دارم
این نه سوال دوم، خب اگر شما احساس خلایی میکنید ایشون رو میخواید، خب این بازیست که شما داشتید تو دارید، خب حالا با این بازی خوب و خوشید. بعدم حالا یه سوال دارم، ایشون در این مدتی که از شما قهر میکنه جدا میشه سراغ زنای دیگه میره یا نه؟
اصلا دلیلی که من با این هی به هم زدم آقای دکتر این بود که ایشون یک عادت داشت که با موبایل سیکس چت داشت. چند دفعه من موچشو گرفتم، بعد اصلا هم میگم حالا سن اون از من 10 سال 12 سالم بزرگتر بود، ولی کلن اصلا ما رابطه جنسی خوبی هیچ وقت به اون شکل با هم نداشتیم. بعدن من ته چند سال اخیر متوجه شدم که ایشون این عادت رو داره. و یکی هم که حالا من خیلی برنامه های شما رو گوش میدم، اصلا اینقدر من کمکم میکنه، یکی هم مسئله خود ارضایی داشت. یک مسئله‌ای که باعث شد اصلا دیگه من دنبالش نرم اصلا همین مسائلش بود که دیگه خیلی چندش‌آور بود تا حدی برای من.
شما من بگید در ماه چند دفعه با هم رابطه داشتید؟ 2 سال گذشت.
اصلا هیچ بابا، در مثلا فکر کنید 6 ماه در سال دوبارم اگر بود، اونم اصلا خیلی به طریقه ناقص.
نه خلاص، پس موضوع نصب بود، رابطه جنسی که خبری نیست. به من بگید از در مالی چه فایده ای شما برای شما؟
من اونو همش ساپورت کردم، همین الانم هم یک مقدار خیلی زیاد امکانات مالی من دستمونه.
خیلی خوب، به ایشون رابطه جنسی نداشتید، پولی هم که ایشون برای کمک زندگی نداشتن. به من بفرمایید از نظر روانی و ارتباطات احساسی و عاطفیتون چه ارتباطی با هم دارید؟
اصلا همین که ما مثلا اون همیشه چون سعی داشت، میگم ما با هم دیگه یک جا کار میکردیم با هم موقعی که آشنا شدیم، من از اونجا تونستم خودم رو تا حدی برسونم که اصلا خودم این همون شرکت و بیزینس خودم به وجود آوردم. خیلی هم ولی اون همونی که بود موند و هیچ گونه رشد مثلا چیزی نکرد، رشد حالا مادی یا حتی دیگه هیچ رشدی زندگیش از لحاظ مادی نکرد، اما خب من خیلی رشدم شاید 100 برابر اون بود.
آخه شما چرا تو شالیزار وجودتون مترسک گذاشتی؟
آره همین آقای دکتر، یعنی من یک حرف تند و تیز شما رو میخوام
که
راحت بشم.
آخه این چه مغازه ایست باز کردید؟ دادم یه شوهری داشت باشی که هیچی نداره، ولی فقط دلش خوشه که چون عرض کنم که 18 سال قبل 14 سال قبل دست گلاب داده یا 15 سال قبل به هر حال از اون رابطه ای که فکر بکنید درست بوده جداش رو مال اینجا. شما که 3 تا فرزند دارید تو درگیر اونا باید باشید. ای به من میفرمایید اسم این ازدواج حتما نیست. حالا اگر به ایشون بگید بیا جدا بشیم، طلاق رسمی یا شرعی بگیریم، ایشون چه میکنه؟
ایشون مال من یک بار اصلا با من الان حرف نمیزنه، چیزم جواب تلفنای منم نمیده. دیگه با از طریق خانوادهش من باش در تماس هستم. نمیدونم چی میگه، میگه برو پی کارت.
نه من سوالم چیزیه. ببینید این کار نکنید، با خودتون میکنید با من نکنید، مثل که تلفنتونم متاسفانه قطع شد. نه موضوع مسئله که وجود داره این است که اگه شما بگید من میخوام جدا بشم، اگه شما مخالفت نمیکنید، من دلیلی برای ماندنتون تو این زندگی نمیبینم. مثلا خودتون هم یه دفعه به میان سالیتون اشاره کردید، معلومه هنوز برنامه‌هایی برای آقایون دیگه دارید. برامین شما که اینقدر عرض کنم کارتون خوبه، 3 تا بچه‌ام یه ضبطی، این که شوخیه، به نظر من دلیلی برای ماندن تو این رابطه نیست. اگر ایشون با جدایی طلاق موافقه، شما هم موافقت کنین تمومش کنین که برخ از قاد دلم تنگ میشه و اینا. من میگم دلتون برای چی تنگ میشه؟ برای یه مقدار چرخیدن دور خودتون یا در لحظه دفعه یه چیزی هوس کردنی که به نظر میرسه خیلی هم هوسی نیست، بلکه یه قفسی است که کمی نفس هم در اونجا با اشکال اتفاق میفته. بنابراین متاسفم تلفن رو قطع شد، ولی یه موقع دیگه صحبت کردیم با هم حرف رو میزنم، ولی به نظر من حرفی نیست. من این رابطه رو اسمش ازدواج و زندگی زناشویی نمیبینم، شما رو نمیدونم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید.
سلام بفرمایید دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین الکویی؟
من خوبم عزیز جان.
البته خیلی خوشحالم تو صحبت میکنم. دستتون ضعیفه، صدا من خوبه؟
والا من همیشه صدام ضعیف بوده، شما یه ذره صداتون قوی. من صدای شما رو دارم. شما از کجا تلفن میکنین عزیز؟
من از اهواز تماس میگم، از ایران، اهواز.
بگو عزیز دل، بگو.
آره سر من چنک بهش گفتم که واسه تماس گرفتم، نیم ساعت پیش دارم قرار شد، گفتم که آرزو دارم که میخوام خودکشی کنم.
آره تلفن چند سالت عزیز؟
من 37 سالم عزیزم.
چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر دارم، سه تا برادر. من پسر بزرگ خانوادم، یکی از خواهرام ازدواج کرده.
قانونش مهم نیست. چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من فوق دیپلم برق قدرت خوندم.
چی خوندی؟
فوق دیپلم تکنسین برق قدرت.
آها اوکی، ویری گود. به من بگو که موضوع خودکشی چیه؟
آیا تو من از بچگی پدرم شرکت نفتی بود، همه چیز خیلی خلاصه بگم. عرضم حضورتون همه چیز در اختیارم بود، یعنی هر چیزی دوست داشتم یا داشتم. یا بچه کنجکاوی بودم، خیلی فضول بودم، خیلی کنجکاو، طور که از 4-5 سالگیمو یادمه از دیوار راست به قول معروف میرفتم بالا. تنها مشکلی که غمی که برام به وجود اومد از 6 سالگی بود که دنیا رو دور و برم شناختم، دعوا اختلاف شدید خانوادگی پدر مادرم بود، طوری که زد و خوردهای شدیدی رو من میدیدم. الو
جانم میشنوم عزیز.
آره فقط یه بله بگی که من بدونم که داری.
اوکی حتما شد، حتما است.
بعد من این بزرگترین غم و اندوه من شد تو زندگی، در اینه که خیلی کودک بچگی شادی داشتم، همه چی در اختیارم بود، در حد خودم، در حد توانی که پدرم داشت، چون خیلی بچه دوستی بود میورد برام. ولی در این حال خیلی زده خورده شدید این توی من خیلی تاثیر بد گذاشت. نزدیک سال 63 که من، یعنی من متولد 57ام، تا 63 که دیگه وارم 6 سال شد چیزا رو فهمیدم، خیلی زجر میکشیدم، در اینه که شاد بودم توی محیطی بودم، محیط شرکت نفت، محیط به قول معروف خونه‌ها مثل خونه‌های اروپایی، خیلی خوب بچگی خوبی داشتم. ولی در این حال غم اندوه شدید داشتم تا 6-7 سالگی با موضوعی مثل خدا آشنا شدم. این گفتن چه موجودیه که میگفتن که میتونه همه کار بکنه، همه چی آفریده. همیشه دعا میکردم که با من یه جوری این مشکلمو حل کنه. این مشکل رو داشتم، بعد دیدم استرسم خیلی شدید شد، موقع سر رو نمیوردم، دیدم پشت گوشام داغ میشه آخرین بار، یعنی آیتور اینجا نکتشه.
به من بگو ببینم، مگر آخه خواهر برادره که بعد از تو اومدن، فکر کنی حضور و وجود اونا سبب میشه تو خودتو مشغول اونا کنی، بی خودی گرفتار پدر مادر نباشی یا با اونا مثلا؟
خودم چرا آقای دکتر، خودم رو معجز کردم، خودم تو این زمینه رفتم، تو وجود خدا رفتم.
خب.
و تو این زمینه که چرا اینطوریه، چون درگیری ها شدید، طوری که مادرم خونریزی میکرد، من خیلی زجر میکشیدم، با تمام وجودم زجر میکشیدم، داد میزدم، کمک میخواستم از اینو. بعد آیتور تا یه روزی سرتون رو در نرم، یه روزی که تو بر وجود خدا رفتم بودم و این مشکلات و این زده خورد خانوادگی بود، رفته بودم سر کلاس آخر. آیتور اینجا رو خوب گوش کنین، اون لحظه معلم گفت که بچه هر کس ساکت باشه میفرستنش بره خونه. ساعت 5 عصر بود، من استرسم ورود عصر به غروب زیاد میشد، همینا همینطورن. یه لحظه داد زدم، معلم گفت چه، گفتم آیتور وجود نداری، هیچی وجود نداره. معلم گفت یعنی چی هیچی وجود نداره؟ گفتم نه من وجود ندارم. معلم گفت برو یه آقای بزن صورت بیا. دوست هم آمد بیرون با هم. گفت چه سه؟ گفتم هیچی وجود نداره، ما وجود نداریم، همش خوابه. این حالت بر اثر اون استرس شدیدی بود که برام به وجود اومد. اینقدر فکر وجود خدا رفتم و ماورا طبیعه و یادم بچگی اون موقع زمان جنگ بود، فیلم ها و کارتون های چیزی کم بود تخیلی، من میگشتم پیدا میکردم، میگشتم نگاه میکردم. اون موقع پروژکتور بود، طریق پروژکتور بود، طریق بازی های کامپیوتری، طریق رفتن تو فاز ازار روح، وقتی که در 12 سالم شد میخواستم ازار روح کنم، فقط میخواستم اینطوری این حسم رو که وجود ندارم و چیز کنم. آیتور این حس با من بود تا آیتور این از سال 68 شدید شد. دیگه سال 68 بود که من میشه 11 سالم بود که این حالت برام پیش اومد، دیگه احساس کردم وجود ندارم. از سال 70 تا 80 من به هیچ عنوان زندگی نکردم، هر شوری کردم وجود ندارم، به هیچ کسی هم نمیگفتم. تا الان که نزدیک 2 سال دیگه واقعا از پا در اومدم.
بذار من یه سوال ازت بگم، این که میگه وجود نداشتم، خب وجود نداشتی که نداشتی، چرا این موضوع میشد مسئله تو؟ اگر من نیستم دیگه این احساسه که بدی که به خاطر من نیستم پیدا میشه مال کیه؟
حالا تو تپش قلب شهید میگیرم طوری که دریچه میتوار قلبم شهید چیز افتادگی پیدا کرد. حتی دکتر زمانی که داشت ازم اکو میگرفت یه لحظه هول شد بنده خدا، گفتم چی شد؟ ایسکومیک قلبی همین چیزی برای سر استرس شدید پیدا کردم، ایسکومیک همچین استرس به کار میبرن که خود دکتر دست پاچه شد، یه آبی صورتم زرد نشستم، گفت که سریعا برو خودتو به دکتر روانشناس معرفی کن، قلبت اختلالات شدیدی نشون داده، خیلی نگران شد که منو نامه داد تهران. بعد ازم موضوع تو که این تپش قلب خیلی شدید بود، فقط قرص می‌خوردم، تا یه سری قرصایی اومد از طریق ماهواره به اسم پرومود گرفتم استفاده کردم، بهتر شدم موقتا، ولی اینکه وجود ندارم، مخصوصا شب از توی شب شلوغی به شدت بدن میترسم، نه تو عزاداری شرکت میکنم نه تو مراسم جشنی. یه مدت با مشروب خودم رو سرگرم کردم، یه تفریح کردم اینا شدیدا. نه یه سر به بازی کامپیوتری، یعنی من بگید به چه علاقه دارید، من از آتاری داشتم تا الان که پلی استیشن 4 اومده، ایکس باکس 1 اومده، PSP، PS ویتا، این تمام دستگاه رو دارم. این دلخوشی من اینه، در غیر این صورت جدا که میشه این حالت رو دارم، حالت بعضی وقات داد میزنم، دوستان تو این سن و سال میگن چرا داد میزنی؟
نه متوجه. حالا روی خط
کمک میخوام. آره. اگه کمک میخوام.
حالا اوکی، حالا ببین عزیز، روی خط
حالا تو کلامتو فقط یه چیزو بگم. این دکتری که زمانی که ایسکومیک قلب پیدا کردم سریعا نامه داد تهران، گفت که برو مؤسسه ای هست TMS میکنن. من دیگه از اون رفته بودم دیگه، عقبی بود که روی فکری بودم داروخانه سم بگیرم خودکشی کنم، که گفتم بذار این شانس رو امتحان کنم. رفتم دیگه دستگاه اومده QEG گرفتم، دکتر گفت سری برو بخواب که وضع اسکری خرابه، خیلی افکار شدیدی، ترافیک فکری داری، اینطور که دکترم گفت استرس فوق العاده شدید داری نشون داده تو کیو ای جی نقشه مغزی، به علاوه افسردگی فوق العاده شدید، راست میگه فوق العاده دل مردم، الان هم که خودمو شاد نشون میدم کسی متوجه نمیشه، ولی خب بعضی وقتا که داد میزنم دستم رو میشه، بچه‌ها میگن چت مگه دیوونه شدی، میگم کمک میخوام.
نمیدونم روی خط باش یه لحظه، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه
بدیم. حالا قطع شدم چیکار کنم؟
نه نه ترس، قطع نمیشه، میمونی خودی ناراحت هیچ جا برای تو که نیستی، چه فرقی میکنه؟ رو خط باش، بازی ده موازه بخواهد ده بای عزیزم، رو خط باش، شنگ رجمند با ما باشی.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو میشکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
ای دوستتان، همشهریان، مسجران، گرده هماییم.
آخ جون،
گرده هماییم.
مستأجر، نویسنده و کارگردان پرویز صیاد.
یک نمایش کمدی درام و نیمچه موزیکال.
تو سرور جهانی،
مستأجر ایرانی،
تا کی عقب میمانی؟
مستأجر ایرانی.
داریوش ایران نژاد همراه با 12 هنرمند تئاتر در مستأجر،
نمایشی که امروزی
تر است از همیشه.
تو نیکی میکنم در دجله انداز، با شاخ گاو خودت را در میانداز.
یک شنبه اول و یک شنبه 8 فوریه در مورگن ویکسن تیتر.
رزرو بلیت آنلاین parvizsayad.com 818-887-7878.
من چه سازم ای رفیقون، آدم ددری میشه تو شهر تهرون.
مستأجر.
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبری؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل
دکتر سام ولیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب
حالا من سوال ازت دارم، تو در تمام مدت کسی به تو دارو نداد که آرومت کنه؟
انواع اقسام داروها رو استفاده کردم، اما اصلا اسم شدم نیست، فقط مثل نقل و نبات میخوردم.
به حالتو بهتر نمیکرد؟
اصلا نمیست، فقط آروم، فقط خواب.
تو حالا چه اشکال داشت که میخوابیدی؟
خواهی از کار زندگی افتادم، از سر کار نرفتم به خاطر این قضیه، ازدواج نکردم، دوستامو از دست دادم، اصلا تو ضربه شدیدی خوردم. آقای دکتر
ناخه عزیز، توی من میگی وقتی میخوابیدم دوستامو از دست بدید، ولی تو با اون حال بر زن میخواستی برای چی؟ برای اون زن بدبخت چرا بیاد زن تو بشه؟
آقا
نه آخه ببین شلوغش نکن، تو خر و خدا و خورما و همه رو با هم میخواستی دیگه، من میشه.
خب بله قاره تو داخل هر جوانی آرزوی داره،
به من چه مربوطه؟ خب تو دنیا برگشتن گفتن جوانا با آرزوشون نمیرسن. حالا بذار یه ذره قدم آهست. خب تو دارو که خب چرا کمتر نمیخوردی که هم نخوابی، یعنی بتونی کار بکنی، هم اینقدر فشار رود نباشه؟
آره تو من سال 80 یه مقداری بهتر شدم، تا سال 80 زیر نظر پزشکای شرکت نخونم بهتر شدم. من تو من دکتر یه دکتری بهم گفت که بیا یه کاری کن. گفتم چرا کن؟ گفت دلتو به چیزی خوش کن. من یه اشتباهی که کردم، وابستگی شدیدی پیدا کردم به خونه‌های شرکت نفت. خونه‌هامون چوبی بودن، جم نمی‌خوردم. هر جایی می‌رفتم سری مثل بچه‌ها برمیگشتم توی خونه‌های ویلایی، خونه‌مون حالت آمریکایی ساخته بودن. توی خونه‌ها که بودم احساس آرامش می‌کردم. آها بهتر شدم. یه مرتبه موقع بازنشستگی بابام رسید و دیگه من تو آپارتمان نشینی و اهواز فوق العاده گرمای بدی داره، آلودگی هوا، آپارتمان نشینی خیلی اذیتم کرد، این بیماریمو تشدید کرد.
آخه عزیز آدم که آخه اون حرفی که اون آدم زده که، و بعدم انتخاب تو که انتخاب درستی نبوده. نه ببین عزیز، حالا تو تشخیصی که رود دادن چیه؟ استراب و استرس دیگه چی؟
حالا اوجی که قبل اینکه تی ام اس کنم خانم دکتر گفتن اسکیزوفرنی داری، شیزوفرنیه، که رفتم تهران اورژانسی، رفتم تهران اون نقشه مغزی کیو ای جی آی دکتر میدونید چیه دیگه،
حتما برای عزیز.
گفتن که نه، گفتن نه اسکیزوفرنی نیست ولی ترافیک شدید فکری، همچین فکر احساسی اصطلاحی رو به کار بردن که خود دکتر گفت سریعا برو تی ام اس کن و افسردگی خیلی شدید. بعد خود دکتر با این حجم فکر چطور تو داری راه میری؟ چطور از پا در نمیادی؟
حالا من بگو خوابت چطور عزیز؟
آره تو خوابم با این یه سری قرصا دادن، یه روز گوشه بتم روز به قرصا رو میاری داداش. قرصا رو یه قرصی هم داده، من شبا خیلی خوب میخوابم. ولی همش خواب خونمون رو میبینم، خواب دوستا قدیمی میبینم، ولی بعضی وقتا یه طور همین احساس تو خواب بهم دست میده که وقتی بیدار میشم ضربان قلبم خیلی شدیده، تو خوابم احساس میکنم وجود ندارم، این احساس خیلی
حالا شدیده. وجود ندارم اون یه تخیلی از کودکی که در اونجا استاک شده مونده، چون بچه‌ها در کودکی به این فکر میرسن که اصلا دنیا، تو آدمای بزرگسال از تو فلاسفه هم هست، دنیا یه اوهامه، یه وهمه، دنیا اصلا وجود نداره. مثل یه خوابیست که آدم بیدار میشه بینه همه چیز دروغ بود، اینم واقعیت دنیاست.
بله.
نه اونو میفهمم، انقدر این نرو سراغ این که وجود نداره. آدم وجود نداره که دیگه، بلی چیزی که وجود نداره که دیگه ناراحتی هم معنی نداره. آدم برگر بگه من نیستم، بعد بگه سرم درد میکنه، خب یه سردردم وجود نداره. نه اون بازی توه. حالا به من یه چیزی بگو، خوابت این گونه است، به من بگو از نظر تغذیه و اینا، خوردن غذا و کمبود و اضافه وزن اینا چگونه؟
جان علیکوی، من بعد از TMS هم واقعا خدا خیر بده این خارجی ها رو، دعا میکنم براشون. بعد TMS هم خیلی بهتر شدم، حداقل وسواس فکری من از بین رفت، چون گفتم وسواس داری، وسواس فکری من از بین رفت، خیلی کمتر شد، استرس هم کمتر شد و خور و خوراک هم خوب شد. واقعا یه آدمی هم خوشبختانه خیلی خیلی جون عزیز نمای دکتر، به خدا خیلی میرسم، خور و خوراک هم خیلی خوبه، فقط معتاد این نوشابه انرژیزا ردبول و هایپ و اینا شدم، یعنی روزی دو بطر اینو میخورم، نمیدونم تلقین حالا هر چی هست، یه سری قرصای نیاسین برام فرستادن، آمینو اسیدن، لسیتین، کلسیوم هم دادن، ارزم موضوع تو اینا رو خارج برام فرستادن، نزدیک 2 میلیون تومان هزینه کردم، لسیتین، نیاسین با قرص گینکو بیلوبا، ارزم موضوع تو یه ترکیب گینکو بیلوبا و جنسینگ بود از این قرصای دکتر.
خب حالا نه متوجه شدم، البته بی خود نیست، برخی از اینا می چیزایی میفروشن، حالا کاری به اون ندارم. بیا ازت یه سوالی بکنم.
بفرمایید.
هیچ وقت یه چیزایی، این مهمه چون خودتم گفتی تردیدم نکن، آیا هیچ وقت واقعا چیزایی دیدی که دیگران اصلا معتقدم چیزی وجود نداره یا همچی چیزی نداره؟ یعنی
نه خیلی دکتر، اصلا
صدایم هیچ وقت نشنیدی؟
خیر آقای دکتر، فقط یه مرتبه من داخل خوابگاه بودم که واقعا نمیدونم چی بود، یک مرتبه این اتفاق افتاد، 5 صبح بلند شدم باهاش علاقه برم خونمون، خونه شرکت نفت، فقط بلند شدم، اینو مطمئنم که طرفم اوهام نبود، صدا پای بود، با دور رفت داخل آشپزخونه، چراغا رو باز کردم، صدا کردم رامین، سوهل، ایمان، هر چی صدا کردم دیدم خبری نیست، بعد دیدم در پنجره بستن، سریع اومدم برای رفیقم گرفتم خوابیدم، بیخیال حرکتم شدم. این یه بار بود، ولی من هیچ وقت صدایی نشدم. چرا؟ وقتی که دیگه افتاده بودم این 2 سال دیگه، یعنی قطع امید کرده بودم از خودم، اون لحظه صدایی رو میشنیدم که اصلا میگن بهنام، اصلا بهنام صدا میکنه. البته اون موقعی بود که حالم خیلی بد بود، ولی بعد TMS خوب شدم. عرضم بهتون دکتر گفت بر اساس وسواس شدید فکری اینطور شدی، اسکیزوفرنی تشخیص درستی نبود در مورد تو، تست هوش همه رو دارم نرمال بود، عرضم به حضورتون QEG بازم گرفتن گفتن خوبه وضعیتت، ولی خب خدا خیرشون بده TMS خیلی کمکم کرد، یعنی باز رو پا وایسادم طوری که الان با شما صحبت میکنم، ولی خب بعضی وقت این فکر نبودنم که دوست دارم نباشم این اذیتم میکنه، بعضی اوقات میگم تا کی دیگه من بخوام این وضعیت رو تحمل کنم، خسته شدم یه جورایی.
حالا خودت فکر میکنی نسبت به 5 سال قبل حالت بهتر شده، بدتر شده، هر کدامش چقدر، چند درصد؟
حالا لازم که روز به روز احساس میکنم دارم نیستم، این احساس داره تشدید میشه و پیشرفت میکنه، در این شکی ندارم، ولی الان بعد از TMS هم رو پام بهترم، حداقل دل خودم خوش میکنم، چیزایی که علاقه دارم و دنبالشون میرم، فیلمای لورل آردی و هارولوید و جری لوئیس و اینا رو نگاه میکنم، خیلی طرف خیلی از صدای اندی رو دوست دارم، آهنگای اندی رو مرتب گوش میکنم، خیلی بهم روحیه میده، آهنگای ترانه‌ای که آهنگایی که چیزن شادن خارجی هم، مثل حالا حضور ذهن ندارم،
حالا اونش مهم نیست. نه حالا بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز.
بفهمید.
به من بگو که محیط کار تو اینا چگونه است؟
من سر کارهای دکتر یه جای سر فولاد رفتم نتونستم وایسم، یه جای دیگه هم تو شهرداری کار گیرم اومد، باز بر اثر استرسی که داشتم وای نستادم، باز مشکل از خودم
بود. متوجهم. تو خانواده پدری و مادری تشخیص بیماری روانی چی رو شنیدی و داشتی؟
آره دکتر، تو خانواده عمم شهیدن، پدرم مشکل روانی رو داره.
یعنی چی؟
با خودش حرف میزنه، شکاک، بدبینه، عمم وسواس شدید فکری داره که طوری که نزدیک بود بستری بشه. تو خانواده پدریم این مشکلات هست، ولی مادری نه.
به من بگو از نظر رابطه با دختر اینا چگونه، در حدی که روی خط رادیو میشه حرف بزنی؟
اصلا تا حالا تو عمرم های تو با دختری صحبت نکردم به هیچ عنوان.
اگر صحبت کنی چی میشه عزیز؟
آقای دکتر یه بار عاشق شدم طوری که واقعا علاقه شدیدی پیدا کردم، ابراز علاقه هم کردم دختر مورد علاقه هم نشد. بعد از اون دیگه هیچ وقت دنبال دختری نرفتم، علاقه هم ندارم. میخواستم اینو میگم، میتونم واضح‌تر بگم
در یه کلی؟ آره عزیز
جانم
That's okay. بگو عزیز.
حتی دوستم گفت که سکسش و شابطه داشته باش، سکسش و باش، اصلا به هیچ عنوان لذت نبردم. احساس کردم که واقعا دارم به اون طرف مقابلم خیانت میکنم، احساس روحی بدی بهم دست میدارم.
به کدوم طرف مقابل؟ یعنی به اون آدمی که باش رابطه داشتی یا به اون؟
بله بله، خیلی دارم میسوخ برای طرف مقابل، احساس کردم کار اشتباهی میکنم.
Okay.
خیلی نه اینکه من بگم آدم پاکی هم، چند بار 20 بار خودم امتحان کردم دیدم فایده نداره، اصلا این هیچ لذتی نمیبرم. اونم رو بردم سمت همون فیلمای ماوراطبیعی و بازیای کامپیوتری و هم همین چیزایی داشتم.
آخ چقدر از در جهت خود ارضایی عمل میکنی؟
خیلی زیاد.
اوکی okay. حالا به من ببین عزیز، حالا سوالت از من چیه؟ یعنی اگر بگم پرسشت از من چیه، من چی میگی عزیز؟
کمکم کنه.
آخه من از راه دوره. و ببین عزیز، تو یه مقدار افسردگی و استراب و وسواس هست که مقدار حالتهای روان پریشی و سایکاتیک بهت میده و بنابراین تو رو میرونه به دنیای خیال. علتش هم این است که ما در کودکی از سه طریق میتونیم درد کودکی رو در خودمون کاهش بدیم. یکی از طریق تنفس، اونه که ماهیچه هاست که به همجاز که گرفتاریا پیدا میشه، و سومی مسئله تخیله. تو اونجا رفتی و به اون دنیا پناه آوردی و یه مقدار زمینه و آمادگی هم تو خانواده بوده. علائم خفیفی نه از اسکیزوفرنی، نه اسکیزوفرنی به نظر من نداری، ولی اون چیزی که شاید به یک اعتبار بشه نوع خفیف اسکیزوافکتیو داری، یعنی تو در وقتی که زمینای احساسی عاطفی، اونم نه ارتباط با آدما، در ارتباط با خودت و واقعیت قرار میگیری، غیر عادی عمل میکنی، یعنی باورها و اعتقادات یه جوری غیر عادی هست. ولی به نظر من دارویی که در حد اندازه باشه کمک بود. حالا اگر فرض کن سر کار نری، خرج زندگی اینا چجوری میگذره؟ پدر مادر چگونه کمک میکنن؟ ای میکنن؟
حالا پدرم بند خدا حقوقش رو در اختیارم گذاشته، هر طوری بخوام خرج کنم هیچ کاری ندارم.
وقت تو کجا زندگی میکنی؟ با اونا زندگی میکنی یا جدا زندگی؟
بله خیلی وابستگی شدیدی به خانواده دارم، اصلا نمیتونم جدا بشم.
توی بقیه خواهر برادرات مشکل و مسئله روانی کسی پیدا کرده؟
به هیچ عنوان هایتون. من به برادرم بدنسازی میره، ماشاءالله خیلی چیزه، بدن تنیسور، تنیس کار میکنه، تو تنیس خیلی موفقه. خواهرم نقاشی میکشه در حد اینکه حتی میلیونی نقاشیاشو خواستن. مخوانم هم که ازدواج کرده، خیلی خوبه، زندگی خیلی خوبی داره، فقط من میتونم.
اونا اگر من همه پدر و مادر و خواهر برادرهاش رو جمع کنم بگم توی یکی دو دقیقه راجع به تو من بگم، من چی میگم؟ میگم برادر ما یا پسر ما چگونه موجودیه؟ اونا شکایتشون، حرفشون، نظرشون راجع به تو چی عزیز؟
نه خیلی آدم لوسی هم، خیلی میبوسمشون. من همیشه قرمون سرگاهشون زیاد میرم، بعد بخاطر وابستگی که تو خونه هستش، خب دیگه میدونم مزاحمشون هم دیگه، واقعا توی سن و سال من همش دوروبرشون میپلکن، نمیزنم بیرون، تا یه سرفه میکنن یه سری لیوان آب میارم دستشون میدم. میگن آدم لوسی هم، تنبل هم، کار نمی کنم، همین چیزا.
از نظر اخلاقی و رفتاری نظرشون رو جورتون چیه؟ خوش اخلاقی، بد اخلاقی، عصبانی، چی؟
نه همشو میگن خیلی آدم مهربون و خوش اخلاقی هم، ولی خب این آخری ها به خاطر این موقعیت هم که خیلی بد شدم، بعد تو گفتن که شاید حالت بده واقعا، یه جوری مورد زمانی پیدا کردی برو دکتر به خاطر همین حالتایی که داشتم.
حالا یه سوالی ازت دارم، آیا هرگز توی این حرفایی که به دو زدن شوک الکتریکی رو بهت پیشنهاد کردن؟
خیلی
دکتر،
فقط
تی ام اس رو چیز کردن. ببین عزیز، من فکر کنم یه روان پزشک با توجه به این که کیو ای جی تو رو ببینه و ببینه واقعا نتایج چی، چون یه مقدار تو مشکل مغزت عزیز، خیلی مسائل پیچیدم نشده توی زمینه‌هایی به نظر من غیرعادی، البته باید خانوادهتون یه مقداری استثنایی و غیرعادی باشن با حرفایی هم که میزنی. بعد از که جنبه به قول معروف هم تو این حرف خیلی درست نیست، ولی جنون و نبوغ خیلی به هم چسبیدن. از یه طرف توی زمینای خیلی خوبید، از یه طرف یه دفعه به هر حال یه مقدار اوضاع شلوغ میشه. من فکر میکنم اگر یه روان پزشکی ازشون بپرس که شاید مشکل تو با یه شوک الکتریکی به مقدار زیادی یا تمام بشه یا خیلی کاهش پیدا.
من الکتریکی که بیوش میکنن،
آره عزیز، آره بیوش کن، دردی هم نداره. من با اون مثلا در حد 6 دفعش با حرفایی که زدی به نظرم میاد، نظر من فقط و فقط یه نظر است و پیشنهاد، ولی نوع تداوم ذهنی تو اگر یه کمی به هم ریخته بشه یا اون ارتباطات ذهنی، شاید تو رو هم یه مقداری آزاد بکنه. باشون مشورت کن، اگر خود اونا توصیه میکنن این کارو بکن، ولی بیش از اون به نظر من نمیرسه عزیز. اسکیزوفرنی نیستی؟ گفتم حالا یه مقدار ممکنه اسکیزوتیپال یا اسکیزو افکتیو باشی که کمکی
افکتیو
شیه، یه نوعی از حالت به هم ریختگی است در جهت مقدار حالات احساسی عاطفی. همین ماجرا این که من فکر کنم نیستم، یعنی یه نوعی یا هیچ ارتباطی با جنس مخالف ندارم، یعنی اینا یه مقداری حالتهای افراط و تفریطی هر کدوم از این ویژگی هست. حالا من پیشنهادم شوک الکتریکی است با کسی که روان پزشکه، باشون صحبت کن که آشنا هستم، ببین چه میکنن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، باید خداحافظی کنم. حالا جواب اون ای خواستی دفعه بیا من بده ببینم چگونه است. ولی
فقط یه سوال 30 ثانیه این علتای سوری بیشیدم بگم، میتونم 30 ثانیه بگم؟
تو فقط 30 ثانیه میتونی بگی.
بله، این مثلث زحمت و رحمتتون واقعا بهم کمک کرد، اصلا یه راهی رو جلو پام باز کرد، خیلی واقعا همیشه دعاتون میکنم.
مرسی از به هر حال مواظب خودت باش، ببین چه میکنه.
فقط هیپنوتیزم کمک کرد؟
نه نه نه، هیپنوتیزم نمیکنه، ولی نورو فیدبک ممکنه بکنه. تو فعلا برو سراغ شوک، برای که یه ذره کلت و بادی ذره به هم ریخت. ببین چه برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی
همچنین عزیزم. خدا حافظ.
خدا به شما.
شنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو